سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز، همراهان همیشه، همراه با موج موفقیت شماره فکر کنم 55 یا 56 با شما هستیم با موضوع انتظارات و احترامات در رابطه. با یک سوال شروع میکنیم. اگر مردی تو خونه در کنار همسرش باشه و آشپزی نکنه مرده، یا با کنار زنش باشه و زنش شاید نکنه، یا خانوادش رو کمتر دوست بده، یا همیشه سرش تو گوشی باشه، آیا طرف مقابل مرد یا زن، حالا ما اینجا مرد رو مثال زدیم، میگیم زن حق داره که ناراحت بشه، انتظار این رو میره که شکایت کنه و خب از دست مرد نار یا نه، و خیلی سوالات دیگه که توی این پادکست قراره بررسی بشه با کمک به همفکری دوستان عزیز که فعلا 8 نفر شنونده و باقی دوستان فعال. لطفاً خودتون رو معرفی کنید دوستان، میاد بالا و با ما همراه باشید. بفرمایید. نه فرمایید، موزیک پخش میکنم آقای کسی نیاد بالا.
سلام دارم خدمت شما جناب لشکرشکن، صدای من رو دارید؟
مرسی، شما خوبید؟ بله، صداتون رو واضح کامل شفاف دارم، بفرمایید.
همچنین دوستان عزیز، شب همه شما بخیر باشه، هستم خدمتتون در رابطه با موضوع صحبت کنم.
بله، ایده بدید در مورد انتظارات و احترامات در بیت.
بله، خب موضوع امشب در رابطه با احترام و انتظار هست در روابط متقابل. اول به نظرم ابتدای صحبت، خب به هر حال همه ما میدونیم که معنای احترام چی هست و چه معنایی ازش برداشت میشه، اما خب بهتر که کوتاه یه توضیح مختصر در رابطه باهاش بدم. و اینکه خب احترام یه حس درونی هستش که به شکل مثبت هست و خب توی زندگی ما جاریه و در جریانه، و به این معنا هستش که خب وقتی که برای چیزی احترام قائل هستی، یعنی این که برای اون ارزش قائلی و بهش توجه داری، و وقتی که احترام میذاری، و احترام خود کلمه یک رفتاره در برابر شخصی، یعنی این که رفتار تو خیلی رفتار محترمانه هستش. و خب چرا احترام میذاری؟ یک سری رفتارها و امتیازاتی رو توی وجود فرد یا شخصی میبینی و اونها رو قبول داری و در نتیجه براش احترام قائل هستی. و خب اما یه موردی که وجود داره این که ممکنه با کمرنگ شدن حالا رفتارهای مثبتی که توی اون فرد میبینی یا اون امتیازاتی که داره، ممکنه که میزان احترام هم کم و زیاد بشه. و احترام خب در کل یه نوع قدردانی کردن هستش، و اینکه چیزی هستش که کلمه‌ای هستش که باید در طول زندگی یاد گرفته بشه، و اینطوری نیستش که حالا به ما بدن احترام رو یا یه هویی بخوای این رو داشته باشی. این نه، یه رفتاری هستش که باید توی زندگی جریان داره و باید اون رو یاد بگیری. و اینکه خب به خیلی صورت‌ها میتونی احترام رو نشون بدی به حالا فردی که هستش یا افرادی که باشون در ارتباط هستی. و اینکه خب اینو هم بگم که احترام خب مثل بقیه موضوعات دیگه دارای یک سری گزینای زیادی هستش، و اینکه به این صورت که خب ما باید احترام بذاریم به والدین، احترام بذاریم به پدر و مادر، احترام زن به شوهر یا حالا شوهر به زن، و احترام بذاریم به افراد مسن، به اعتقادات مذهبی هم دیگه، و اینکه خب گزینای مختلفی داره، و حتی احترام گذاشتن به قوانینی که توی جامعه هستش. و این احترام به هر حال باید توی رابطه های فردی دو سویه باشه، و توی روابط اجتماعی هم بالاخره باید به معنای قبول کردن و پذیرفتن باشه. و اینکه خب احترام گذاشتن با خیلی موردا فرق میکنه، با دوست داشتن فرق میکنه، با رعایت کردن یه مسئله فرق میکنه. و اینکه خب توی احترام گذاشتن از نظر من باید وجود نداره، و احترام گذاشتن یک وظیفه نیست. نباید اینجوری باشه که به ما یاد بدن که باید وجود داره و یا اینکه وظیفه هستش. و به هر حال موردهای زیادی هست که میشه مثال زد، موارد زیادی هستش، مثلا اینکه وقتی که خب یه اشتباهی از ما سر میزنه اینجوری هستش که خب باید عذرخواهی کنی، و یا اینکه اگر که اشتباهی از کسی سر زده در رابطه با ما، خب اون باید عذرخواهی کنه و ما باید احترام بذاریم به این عذرخواهی اون، و این عذرخواهی کردن نشونه ضعف نیستش از نظر خیلی ها، حتی از نظر من نشانه ضعف نیست. و خب حالا احترام گذاشتن مورد اینجوری هستش از نظر من که موردی نیستش که حالا فقط مواقعی باشه که ما احترام بذاریم وقتی که به آدم‌ها نیاز داریم، زمانی که آدم‌ها قراره برای ما کاری رو انجام بدن، در حالی که الان این دوره به این صورت شده و وقتی که آدم‌ها کاری باهات دارن میان سراغت و یا اینکه بهت احترام میذارن، یا معنای احترام تغییر کرده، یا شاید پول احترام بیاره و خیلی از صحبت‌های دیگه. اما خب انسانیت اینجا در رابطه با کنار احترام از نظر من قرار میگیره، و اینکه زمانی که درسته که ما به افرادی که احترام میذاریم، شخصی که احترام میذاریم، که نه قرار باشه برامون کاری انجام بدن و نه قراره براش کاری انجام بدیم، و اون زمان خب معنای انسانیت هم توی احترام گذاشتن خیلی پررنگ تر میشه. و اینکه خب به احترام کنار ادب میاد، و اینکه درسته که کنار ادب قرار گرفته، و برای اینکه خب از همیشه یه جمله معروف بوده که ادب از که آموختی از بی ادبان، وقتی که ادب باشه احترامم در کنارش میاد و باعث میشه که خب در کنار هم خیلی از موضوعات دیگه که دنبال رو این موضوعات هستن قرار بگیره. و اینکه خب رفتاری که ما داریم با کسای دیگه و کسایی که با همون برایشون ارزش قائل هستیم، بهشون توجه میکنیم، یه رفتار محترمانه میشه. و خب توی دین ما، توی دین اسلام هم امامان و پیامبران زیاد در این مورد صدای من رو دارید؟ ببخشید یک لحظه احساس کردم که صدا قطع شد. بله، توی دین ما هم خیلی سفارش شده به این مورد، و خب به هر حال توی جامعه هم باید ما این احترام رو رعایت کنیم، احترامی که به سالمندان میذاریم، به قوانین اجتماعی میذاریم، و به هر حال احترام گذاشتن به شخص برمیگرده، به شخصیت برمیگرده، و اینکه بتونی اون رو رعایت کنی و دنبال روش باعث میشه که خیلی از کلمات دیگه، حالا موضوع بحث جلسه گذشته که قضاوت بود، و خیلی از چیزهای دیگه معنا پیدا میکنه در کنارش. و اینکه خب به هر حال ما هممون الان توی جامعه دچار این هستیم که شاید احساس کنیم که احترام‌ها یک طرفه هست و ما احترام‌هایی که بهمون گذاشته میشه شاید کم رنگ باشه یا خیلی چیزها تغییر کرده باشه، اما خب به هر حال احترام هم باید گذاشته بشه به خیلی چیزها، و وقتی که من خودم دوست دارم بهم احترام گذاشته بشه، باید به طرف مقابلم هم احترام بذارم تا اینکه خودم هم لایق احترام باشم. و به هر حال صحبتم نمیخوام زیاد طولانی بشه، اگر که سوالی باشه هستم در خدمتتون.
مرسی از وقتی که گذاشتید، خوب بود، فقط زیاد بود، خیلی زیاد بود. مطالب رو نوشته بودید فکر کنم خانم نفس‌خوان، درسته؟
مطالب رو به صورت نکته‌ای شاید چند مورد رو نوشته باشم و بقیه دیگه از خودم هم بود.
این تو کاملا مشخص بود. حالا از الان به بعد شما دیگه بدون مطلب، بچه هارون متن نخونید، یا اگر از جای دارید میخونید منابع رو میکنید، چون اینجا قصد سخنرانی نداریم که میخوایم گپ بزنیم با هم، مشخص میشه کجا دارید از رو میخونید و بگید آما این مطالبی نوشتم و میخوام بیان کنم. موضوع خیلی مهمیه احترام، اینکه اول از همه ما گوینده هستیم و گوینده باید بشنود من احترام بذاره. شنونده وقتی پادکست گوش میده دلش میخواد حرف دل بشنوه، نمیخواد حقایقی که توی اینترنت وجود داره و هممون دیدی نبه، میخواد از دهن ما بشنوه، حرف مثلا از زبان ما بشنوه آقا احترام یعنی چی. دقت کنید که با ماه الان یا مشغول یه کاری هست و در کنار کار دیگه‌اش داره صدای ما رو میشنوه. اگر زیاد یک نواخت کنیم، زیاد با یه تون میخوایم صحبت کنیم، خسته کننده میشه و شنونده احترام نیاز داره. احترام یعنی اینکه آقا یه وظیفه انجام بدیم و بریم. ما اومدیم با تماممون بهترینمون رو انجام بدیم برای شنوندمون و خیلی واجب و لازم و حتمیه که من یعنی آقای گوینده بتونم اون حس واقعی رو انتقال بدم و ازتون میخوام که حس واقعی بده. هر سنی که هستید، 30 سال، 20 سال، 15 سال، 35 سال، هر سنی که دارید، اون چیزی که واقعا درک کردید رو بگید. علمی تو اینترنت وجود داره و اگر کسی قرار بود بهشون گوش بده حتما گوش میکرد. خب بریم نفر بعدی. من میگم ببین کی اومده بالا. آقای مجتبی ای، آقا مجتبی ای بیا بالا ببینیم چی داری برای گفتن. بیا بیا بالا.
سلام علیکم.
همین مجتبی سلام گرمی که مشخصه فقط سلام گرمی داشت. خب بریم سراغ نفر بعدی، خانم باران. خانم باران بفرمایید بالا، میخواست اجرا کنید.
سلام عرض ادب دارم خدمت استاد بزرگوار و همگروهی های عزیز و دوست داشتنی خودم. خب در زمینه احترام که خانم لیلا زحمت کشیدن، بسیار صحبت های خوبی داشتن. من اولین بار که هفته پیش در مورد پیشنهاد شد که در مورد موضوع احترام صحبت کنیم، اولین سوالی که به ذهن من رسید به عنوان یک مخاطب این بود که تعریف افراد از احترام چیه. مثلا اینکه خب ما همه باید به هم احترام بذاریم، همسر زن باید به شوهر احترام بذاره، به پدر و مادر، بچه ها، دوست، همسایه ها، به هم. تعریف احترام چیه؟ ما چی رو میگیم احترام؟ ببینید من این تجربه شخصی منه، با خانواده های مختلف که صحبت میکنی تعریفشون از احترام متفاوته. خانواده که یک مقداری بافت سنتی و قدیمی دارن، تعریفشون از احترام اینه که هرچه پدر خانواده بگه. ما خانواده های زیادی داریم که پدر سالارن، حتی اونا مشخص میکنن که دختر خانواده با کی ازدواج کنه، پسر خانواده با کی ازدواج کنه، حتی اگر اونها میل شخصیشون این نباشد. تو اینجور خانواده ها احترام یعنی این. ولی خانواده هایی که جوانتر هستن، بافت جوانتری دارند، احترام مفهوم دیگه ای پیدا میکنه و واقعا میگم این احترام ها و انتظار ها کاملا قابل تغییره. حالا به غیر از اون اصولی که ما به لحاظ اعتقادی همه به هم توصیه میکنیم یا مواردی که در دینمون گفته شده که همه ما میدونیم و الان هر مناسبت مذهبی که میشه شما میبینید که سخنانان زیادی میان در زمین احترام صحبت میکنن، احترام به پدر، احترام به مادر. حتی من یه بار با دوستم صحبت میکردم، گفتم اینقدر که ما رو دارن نصیحت میکنن و اینقدر که دارن به ما توصیه میکنن، به نظر میاد که خیلی هم موفق نبودن، چون مدام دارن به ما میگن که افرادی هستن که دارن اشتباه میکنن. پس به نظر میاد این توصیه ها و گفتن ها خیلی نتونسته برای ما موثر باشه و واقعا حد احترام و حد انتظار رو کی مشخص میکنه؟ شما مطمئنن همه شما در خانوادهاتون افرادی دارین که بسیار متوقع، بسیار انتظار دارن که دیگران حد بیش از حد به اونها احترام بذارن. خب از نظر اونها حتی اگر در یک مجلسی تشریف بیارن، کمان که دارید، من الان بگم همه تون تو ذهنتون میاد، در یک مجلسی تشریف بیارن و یه مقدار احساس کنن که صاحب خونه یا بقیه دوربرشون نیستن یا دیرتر پذیرایی شدن، حالا بنا به هر دلیلی دیگه ناراحت میشن و این میشه مبنای بی احترامی و دیگه پشت سرش اتفاقات بعدی. خب ببینید، اگر هم ازشون بپرسیم میگن خب به ما بی احترامی شده. وقتی جویای قضیه میشی میبینی که نه، اون چیزی که ایشون به عنوان یک بی احترامی داره مطرح میکنه از نظر شما واقعا چیزی نیست. بنابراین میخوام بگم این تجربه شخصی خود منه، که حواستون باشه دوستان عزیز، احترام بیش از حد توقع میاره و اون توقع شما رو درگیر خواهد کرد با موارد بیشتر. یعنی شما هزاران به یک نفر احترام میذاری، یک بار بنا به هر دلیلی نتونی اونطور که ایشون توقع داره رفتار کنی، تمام زحمات قبلی هدر. به خاطر همینه که میگم باید حد اعتدال ها حفظ بشه و رعایت بشه این حریم ها. گاهی وقت ها احترام ها به صورت تصورات ما، از احترام به صورتیه که طرف حریم شخصی برای خودش نداشته باشه. مدام ما هر آنچه که داریم، تمام حریم شخصیمون و همه چی در اختیار ایشون باشه. چرا؟ کجا این مشخص شده که یک خانم حتما باید از کوچکترین مواردش و همسرش بگه؟ چرا یک خانم نباید حریم شخصی داشته باشه؟ پس ببینید تعریف ها متفاوته. اینکه همه ما باید به بزرگترامون احترام بذاریم، همه ما میدونیم، ولی چرا بعضی از بزرگتر و پای صحبتشون که میشینیم میگن ما راضی نیستیم؟ با اینکه وقتی پیگیری میکنی فرزندان خوبی هم دارن، اون مواردی که از نظر ما احترام محسوب میشه واقعا رعایت میکنن، ولی باز هم این افراد به دلیل دریافت احترام بیش از حد تبدیل به افراد متوقع شدن، افرادی که انتظار بیش از حد دارند. خب من صحبت رو به درازا نمی‌کشم، ممکنه که بقیه عزیزان حوصله‌شون سر بره. سپاس از همه شما.
مرسی، لطف کردید خانم باران. خوب بود، صحبت خوبی رو، کلیشه خوبی رو مطرح کردید. صحبت رو می‌سپریم آقا مشتبه. آقا مشتبه بیا بالا، ببینیم آقا مشتبه چه نظری داره. دوستانی که الان ما در اینستا میبینن لطفا به ما ملحق شن در گروه تلگرام و برنامه رو اونجا ادامه بدن. آقا مشتبه
جان،
مشتبه امشب ما بیا بالا صحبت کن در زمینه انتظارات و احترامات. موضوع بحث امشب ما برنامه اونم صحبت اسم با یه الو مشتبا
میدم. بله
بی بالا، ما منتظریم، بفرمایید.
من خودم داره گوش میدم، تازه وارد گروه شدم، داره استفاده میکنم از صحبتهای دوستان و همینطور شما. اگه اشکال نداشته باشه من گوش بدم.
باشه گوش بدیم. کی میخواد بیاد پای ماینیا؟ یه چند نفر هستن که نیومدن بالا. خانم سرو، سهرا، خانم هیدری، اسمشون چی بود؟ اسم هنری داشتم. خب دوستان انتخاب کنید، یکی بیاد بالا شروع کنه برای ما صحبت کردن. من این موزیک میذارم تا انتخاب کنید. خب یه موضوعی رو مطرح میکنم دوستان، یواش یواش بیاید بالا، خجالتتون رو آب کنید، یکم صحبت کنید، مورد ندارید، پیشنهادی دارید، حرفی درباره احترام دارید، باعث میشه که شنونده ما علاقه من بشه و بخواد با ما در ارتباط باشه، نظر بده. احترام چیزی هست که میتونه متقابل باشه، میتونه شخصی و انسانی باشه. شما میتونید احترام رو بذارید فقط به خاطر اینکه انسانی، دیگه احترام بذارید. یا مثل ژاپنیا که میلیون ها خدا دارن، به خداهای هم احترام بذارید. یعنی مثلا میگه یه کنترل خدا داره و شما با موظفید به خدا به خدای کنترل احترام بذارید. حالا نمیخوام اینقدر سختگیرانه نسبت به وسایلمون نگاه کنیم، ولی خب هر چیزی احترامی داره، جایگاهی داره و احترام انتظاره. بعضی وقتها من نمیدونم چه ربطی به هم داره، ولی انگار توقع میاره و مردم نمیتونن یک نواختی بپذیرن و همیشه میخوان مال هم کنن اون چیزی رو که حالا به صورت احترام داره منتقل میشه به کسی. و این خب منشأ خیلی از مشکلات باشه، چون وقتی وظیفه به انسانها داده میشه، انسانها سخت میگذره زندگی براشون. یه کسی بر اساس احساسان یه کسی رو میبینه سلام میکنه، حالا نمیخواد سلام کنه، این اجباری نیست برای اینکه سلام بکنه، برای اینکه این احترام رو برقرار کنه. یه موقع حالش خوب نیست، نمیتونه سلام کنه، دلیل نمیشه ما انتظار داشته باشیم از کسی که بیاد حتما سلام کنه. دوستان، ما منتظر هستیم صدای شما رو بشنویم، ممنون میشیم که نظر بدید، پیشنهاد بدید. الان دوستمون مرتضی،
سلام خدمت همه،
مخلصم، بیا بالا صحبت کن.
چجوری بیام بزرگوار؟ صدای زیبای شما کافیه، گوش میکنم. چجوری بیام بالا؟
زنده باشی مرتضی جان. من بیا بالا، ما ساکت میشیم، شما صحبت کن به جای ما، بفرمایید.
آقا نفرمایید، تو رو خدا. اول سلام میکنم به همه، خدمت شما و همه، افتخار میکنم که اینجام، ترجیح میدم که گوشم صدای قشنگ شما رو بشنوه.
چه کسی شده؟ آقا این موضوع سختیه. خب موضوع سخت انتخاب نکنیم، موضوع ساده انتخاب کنیم. ببین الان بچه ها، این خانم عطیه، این پاکت، خانم هیدری، خانم زهرا، آرزو، هیچ کدوم اینا نکنه حرف نمیزن. بیاید بالا، من قول میدم هیچ کاری تو نداشته باشه، موزیک براتون میذارم. هر که اصلی بهتری سخنرانی امشب داشته باشه، یه موزیک اختصاصی از سمت من داره. بفرمایید.
من که فقط میتونم بگم خیلی خوشحالم که تو جمع شما و افتخار میکنم که بشنوم بیشتر.
سلام استاد، خسته نباشید. سلام سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو تموم کرده باشین و شب خوبی رو آغاز کرده باشین. این موضوع رو خودم انتخاب کردم و خیلی جالبه که یکم سکوت اختیار کردم. راجع به احترام خدمتتون عرض کنم که احترام یه رفتار پسندیده است و وقتی که به یکی احترام میذاریم، یه حس با ارزش بودن رو به طرف مقابلمون میرسونیم و این حس با ارزش بودن برای طرف مقابل ما عزت نفس میاره، چیزی که خودمونم تجربهش کردیم دیگه. بالاخره تو زندگیمون کسایی بودن که به ما احترام گذاشتن و یه حس خیلی خوب عزت نفس و اعتماد به نفس، حس مفید بودن به همون دست داده. و طبیعتاً کسی که احترام میذاره نشون دهنده اینه که شخصیت خودش هم قابل احترام هستش. چیزی که مقابل احترام قرار میگیره توقع و انتظاره که این وسط میاد یه سری چیزا رو خراب میکنه. گاهی وقتا ما از دیگران یه سری توقعات و انتظاراتی داریم که خب توقعات و انتظارات به جایی هستن، اما گاهی وقتا هم انتظارات و توقعی داریم که حالا نمیدونم، داشتن انتظارات و توقع بستگی داره به اینکه طرف مقابل چجوری با ما برخورد کرده، ما به درستی حالا از اون انتظار داریم که برای ما یه سری کارا رو انجام بده یا نه. اون انتظارات میاد خراب میکنه یه سری چیزا، اون انتظارات نابجا که ما توقع داریم دیگران برای ما انجام بدن. و خب وقتی که این انتظار ما برآورده نمیشه، یه حس ناامیدی و دلسردی بهمون دست میده که متاسفانه این تو رابطه همون با دیگران تاثیر منفی میذاره. راهکارش هم اینه که خب بدونیم چه چیزایی رو نباید از دیگران درخواست کنیم، یعنی نباید ازشون انتظار داشته باشیم. با دونستنی فکر میکنم که زندگی آرومتر و شادتری رو داریم. راجع به احترام عرضم به خدمتتون که من داشتم فکر میکردم، گفتم از بچگی این واژه احترام هر جا رفتیم یه جورایی خورده تو گوش ما. مثلا نشستیم بهمون گفتن که به بابا بزرگ سلام کردی، خاله بهت آب میوه داد گفتی مرسی، نمیدونم به عمت دست دادی. این ما احترام گذاشتن رو فکر میکنم که از بچگی تقریبا با همین واژه ها یاد گرفتیم. ما فهمیدیم که باید به بزرگتر خودمون احترام بذاریم در مقابل کاری که برای ما انجام میدن. ولی این وسط یه چیزی هست که ناهماهنگه. مثلا ما از بچه هامون همیشه انتظار داریم که به بزرگترهاشون احترام بذارن، ولی اگه همون بچه یه درخواستی داشته باشه یا داره با ما حرف میزنه، حتی خیلی از ماها بی اهمیت میشیم نسبت به اون. چرا؟ چون بچه هست، سرگرم کار دیگه میشیم، با تلفن حرف میزنیم، با یکی دیگه حرف میزنیم، گوش نمیدیم اون بچه چی از ما میخواد. ولی خب این انتظار داریم که ما هرچی میگیم اون بچه انجام بده و واقعا احترام بذاره. ولی فکر میکنم درست نیست دیگه. وقتی خودت به بچه احترام نمیذاری، نمیشه این انتظارم از بچه داشته باشی که احترام بذاره. و الان هم خب دیگه تو بعضی از خانواده متاسفانه شاهد بچه‌ها هستیم که یه کارایی میکنن، یه رفتارایی، یه حرفایی گاهی وقتا میزنن اصلا عجیب و غریب. این همه برمیگرده به خودمون دیگه که مفهوم احترام و معنی احترام رو داریم براشون تغییر میدیم. یه سوالی پرسیدین، گفتین که یه زن و شوهری نمیدونم دارن زندگی، حالا اول پرسیدین درست یادم نیست، ولی گفتین که انگار خانم همه کارا رو میکنه، مرد سرش تو گوشیه، کمک نمیکنه، این توقع و انتظار میره که خانم ناراحت بشه. نمیدونم بقیه رو نمیدونم، ولی من اگر باشم بله ناراحت میشم. چون که زندگی مشترک اسمش روشه دیگه، مشترک، یه سری کارا باید با همکاری همدیگه باید. اگه من احساس کنم طرف مقابلم داره این حس رو به من منتقل میکنه که این وظیفه توه، انجام دادن این کارها وظیفه توه و من فقط باید مثلا الان استراحت کنم و خودت باید به تنها این کار رو انجام بدی، من اگر باشم بله ناراحت میشم. اینکه خسته باشم، حالا یه روز پرکاری داشته باشم، خسته باشم، از کار اومده باشم، حالا یه عالم ظرف و خونه و کثیف و فلان و انتظار داشته باشم که همسرم کمک هم کنه، ولی ایشون متاسفانه سرشون تو گوشی باشه، این یه جور بی احترامیه دیگه. داره میگه تو وظیفته، با زبانی بی زبانی داره به من میگه تو وظیفته. و خب بله من اگر باشم ناراحت میشم. صحبت‌های محمود راجع به احترام، من صحبتی بیشتر از این ندارم، میشنوم صحبت دوستانو.
جسارت نباشه، من یه خورده دیر رسیدم موضوع بحثم، اصلا نمیدونم چی هست
موضوع بحث امشب ما. درباره احترام و انتظارات در روابط، روابط میشونه رابطه من با در خونه‌مون باشه، میتونه با رابطه من با طبیعت باشه، رابطه من با خداوند باشه و با هر چیزی باشه که توش انتظار میاره و احترام میاره. حالا میخوام درباره انتظار و احترام از دید خودمون صحبت کنیم.
جسارتاً
شب سنگینی ها.
جسارتاً
مرتضی
سنگین که البته خوب اختیار دادیم. احترام به نظر من، احترام قبل از اینکه اصلا یه انتظار باشه، یه اصلا سوای این صحبت هاست. فکر نمی کنم کسی که احترام میذاره نباید توقعی داشته باشه، چون من معتقدم که آدم به اندازه خودش نباید دست بزنه. احترام گذاشتن صفای باطن میاد قبل از اینکه به طرف لذتی رو بده. این احترام بودن شخصیت خودمون رو میرسونه، حتی اگر کسی ارزش و قدر و احترامم ندونه، آدم نباید این کارش رو ترک کنه، چون در واقع معرف شخصیت خود ماست.
صداتون رو داریم، ادامه بدید.
تمنا میکنم این تمام نظرم بود، اینکه آدم با توجه به این که بخواد انتظاری داشته باشه احترام بذاره، فکر میکنم یه مقدار درست نباشه. آدم بدون این که توقعی از کسی داشته باشه باید این کار انجام بده، چون شخصیت خود آدم میرسونه.
درسته، قطعا همینه. صحبتی که من دارم و خیلی دوست دارم درباره صحبت کنیم، فکر کنیم راجبش، ما قراره تو این بحثا نظر خودمونو بدیم، با هم کاری نداریم با نظرات دیگران، صبور با هم میسیم تا مردم، یعنی دوستان هم، و سعی میکنیم آگاه بشیم تو این بحث ها، به درک برسیم، نه به زور بلکه با استفاده از شنیدن و بررسی کردن نظرهای مختلف. هیچ اجباری هم نیست که همه بخوان واقعا و رو باید نظر بدن، نه، هر کسی میتونه نظر میده و ما خوشحال میشیم که نظر دوستان رو بشنویم. خیلی از قرآن احترام بزرگتر واجبه. حالا شما بزرگتری رو در نظر بگیرید که دیدگاهش با دیدگاه شما یکی نیست، احترامش رو نگه میدارید؟ بگید، صحبت کنید، ببینیم چیه. دوستان بیاید بالا صحبت کنید.
ببخشید آقای لشکرچکر، من متوجه نشدم یعنی چی اون بزرگتر دیدگاهش با ما یکی نیست. اینو اگه یکم بیشتر توضیح بدید.
یعنی این که به شما باید میکنه، یعنی کاریو که به قولی میگه خود دست شما توقع داره، انتظار داره. مثلا خیلی چیزا، مثلا سر سفره نشستیم میگه با بکنی اون کارو بکنی، در صورتی که خودش تو جمعهای دیگه هیچ وقت این کار نمیکنه و یه قانونی گذاشته برای سوء استفاده از تو، بازم بهش احترام میذارید، بازم باهاش همون برخوردی رو که قبلا داشتید دارید، یا چجوری؟ میخوام بیشتر در رابطه، میخوام چالشیش کنم یکم بحث رو، میخوام تو این فاز یک نواختی و بگی من خوبم تو خوبی و اینا، دنیا چقدر خوب و گلهای رنگ و رنگ و اینجور حرفا، این چیزا رو نمیخوام. میخوام یه ذره میخوام با واقعیت رو برو بشیم.
والا استاد اگه بفرمید آقای.
نه تمنو میکنم، شما بفرمید.
نه بفرمایید، من حالا صحبتام بعدا میکنم، شما ممکنه یادتون بره بفرمایید.
متشکرم. من شخصا به خاطر ارزش ها احترام میذارم که شما فهمیدین بزرگتر، اون کلمه بزرگتر خیلی مهمه. باید ببینیم ملاک برای احترام چی هست. اگر بزرگتر حرفی میزنه، من شخصا به اون بزرگتری و اون برتری که از من داره احترام میذارم، حالا هرچند که اون با عقایدش موافق نباشم، چون هممون هر آدمی یه انسان مجزاست، مثل دو نفر که با هم دارن زندگی میکنن، از دو دنیای مختلف ممکنه بیان کنار هم، اما این دلیل نمیشه که تمام عقیده هاشون با هم موافق باشه، چون چیز جالبی نیست اگه هر کسی با دیگری موافق باشه که هیچ چیزی به وجود نمیاد، هیچ نظر و عقیده ای پدید نمیاد. اینه که من باید ببینیم ملاک ارزش چیه، ملاک احترام گذاشتن چیه. من شخصا احترام میذارم صرفا اگر که حتی موافق نباشم با عقیده طرف، اما به بزرگیش احترام میذارم و با توجه به اون پیشنهادی که میکنه. بفرمایید شما.
مرسی. دقیقاً یعنی دقیقاً همین که نمی‌خواستم بشم، خوشحال شدم که هم نظریم تو این موضوع. خانم صاحب
بفرمایید. بله آقای لشکرشکن، من بستگی داره که اون بزرگتر چه کسی باشه در زندگی من. اگر کسی باشه بزرگتر، مثلا فامیلی باشه که میتونم، حالا اگر فامیل باشه وقتی نظرش با من یکی نیست، میتونم باش رفت آمدم و کمتر کنم به عنوان بزرگتر، که حالا کمتر با هم حرف بزنیم، کمتر به خود راجب من نظر بده و توقع و انتظاراتی داشته، خلاصه ازش دور میشم. اون بزرگتر اگر خانواده من باشه، روز خانواده من باشه، من خودمو میگم واقعیت، پدرم باشه، مادرم باشه، خب بستگی داره رو چه چیزی میخوان باید و نباید بذارن، به پوشش من که یا به سلیقه من، اینکه هر مثلا به عنوان پدر و مادر بخوان بگن که نه الا بلا تو پوششت باید همین باشه. من عزیزی رو داشتم که مادرش بهش میگفت الا بلا تو باید چادر بپوشی، و اون خب دوست نداشت، سلیقش این نبود، دوست داشت که حجاب خیلی خوبی داشت ولی خب چادر رو دوست نداشت. و تا الان که الان خب با مادر این درگیری رو داره. و این به نظر من این که بخوام، من نمیدونم، من زیاد با این موافق نیستم که بگم باشه چشم هرچی شما میگی، پس این وسط من چی میشه، من چی میشم، سلیقه من چی میشه، علاقه من چی میشه این وسط. من فکر میکنم که بیادبی نکنم، ولی خب سعی کنم قانعشون کنم که منم یه سری سلیقه ها دارم و یه جورایی نمیدونم به یه صلحی برسیم. ما اینکه یه بزرگتر همش بخواد به من باید و نباید کنه و من چون بزرگتره بگم باشه، اوکی، ممکن اصلا دیدگاهشون اشتباه باشه.
جسارت هم تو برمایشتون بانو، جسارت هم بعضی وقت احترام گذشتن از همین منیت هست. خیلی جاها ما ممکنه موافقه با نظرات ما نباشه، اما احترام همینجا پاش وسط کشیده میشه.
خب این وسط من چی میشم؟ من اینو متوجه نمیشم. اگر یکی واقعا مثلا خانواده من به پوشش من گیر بدن و بخوان اونجوری باشن که مثلا خودشون میخوان، این وسط تکلیف من چیه؟
من اگر
یه خانم بودم،
من اگر یه خانم بودم سعی میکردم مواقعی که تصادم میکنه این اتفاق، یعنی این که قراره که باشون یه توی جمعی یا توی تایمی چیز باشم، همزمان باشم باشون، اینجاست که بحث احترام پیش میاد. از نظر من سعی میکنم تو اون مواقع که با اینها مواجه میشم اون احترام رو رعایت کنم. حالا اگر که غیر از اون مواقع کار خودمون میخوام انجام بدم، سعی میکنم تو اون مواقع که با اینا، اگر قراره با اینا ارتباط داشته باشم، بحث اینجاست، اگر قراره که با این عزیزان ارتباطی داشته باشم، سعی میکنم به اون ارتباط احترام بذارم، به شخصیتشون احترام بذارم، چون حتما برام مهم بودن که باهاشون ارتباط دارم. تو مواقع دیگه کار خودم رو شاید حالا انجام داده باشم یا بدم، ولی سعی میکنم تو مواقعی که قراره با اینها هم ردیف و هم زمان و هم مسیر باشم، اون احترامو بهشون بذارم و بقایشون احترام بذارم.
بله من متوجه هستم شما چی میگین، ولی این واسه افرادیه که شما حالا یا دور و دور یا بالاخره یه وقتایی باهاشون خواه یا ناخواه در ارتباط هستین، میبینینشون، خب عقل حکم میکنه که بهشون احترام بذارین و این به خاطر شخصیت خودتونه. ولی من دارم راجع به افراد خونی صحبت میکنم، افراد خیلی نزدیک که دارن با من مثلا زندگی میکنن. اینه برای اصلا تجربه شخصی نمیگم، نه،
همون خدمت شما عرض میکنم. اگر قرار هست که با من، اگر قرار هست که عزیز من باشن و من مواقعی رو با اونا هستم، پای احترام میاد وسط.
الان این واژه که این جمله که میگه احترام، احترام میاره چی؟ الان یعنی من فقط خب احترام بذارم و اینو به خودم رو قانع کنم که ببخشید تو کلامتون،
این میشه انتظار، تمنا میکنم، این میشه انتظار، میشه توقع، در صورتی که احترام به از نظر من احترام یعنی این که شما ابدا نباید به طرف مقابل با چشم داشت نگاه کنی. این احترام رو به شخصیت خودش انسان میذاره، به اندازه خودش آدم دست نزنه. حتی اگر با یه بچه آدم صحبت میکنه، نظر من اینه، اون احترام به اون بچه میذاره، حتی اگه اون بچه متوجه نشه. چرا؟ چون شما قدرت بالاست، شاید با یه انسانی که اصلا دون شأن اخلاقی رفتار میکنه یا هر جوری که هست، شما هم باید مثل اون باشی؟ به نظر من نه، آدم باید به خودش در درجه اول احترام بذاره، بعد به دیگری.
درست، شما درست میگی، میفهمم، ولی من این وسط میگم که پای سلیقه من وسطه، پای علایق من وسطه. خب من تا چه حد میتونم این علایق رو کنار بذارم؟
عرض کردم که یه تایمایی هست آدم با بعضی ها که براش،
خب نه، شما داری
میگی قطعا براش مهم من که با اونا ارتباط داشته، چون اگر مهم نباشن که ارتباطی به وجود نمیاد. پس بنابراین اون زمانی که آدم با اشخاصی که براش اهمیت دارن و مرتبط میشه توی تایمایی، اینجاست که اون بحث احترام میاد وسط. اگه قرار باشه تو عالم خودش آدم هر کاری دلش میخواد بکنه و با اون افرادم هر کاری دلش میخواد بکنه، جایی برای احترام وجود نداره دیگه. یه وقتی هست آدم بعد از علایقش، سلیقه هاش، به خاطر بحث همون احترام کوتاه بیاد در مقابل دیگران. ما نگفتیم هر کسی هر جوری، یعنی بنده عرضم این نیست که هر کسی هر فرمایش دیگر آدم به فرمایشون رفتار کنه، منتهای مراتب اگر قراره با طرف مرتبط باشه آدم، پس حتما یه احساسی اون وسط هست، یه رابطه‌ای هست. تو اون رابطه احترام آدم میذاره، هم برای خودش هم برای اون شخص.
بله درست میگین، ولی از دید خود من دوست دارم که احترام، حالا انتظار اسمش و هر چیز دیگه، دوست دارم که این احترام متقابل باشه. یعنی من احترام بذارم 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 ولی احترام نبینم، دل سرد میشم، ناامید میشم. همجوری که داشتم تو صحبت ها میگفتم، خب عزت نفسم میاد پایین، احساس میکنم خب من هیچ اهمیتی ندارم.
کاملا فرمایش رو متین. من یه دوستی داشتم، ایشون پزشک بود زمانی که ایران بودم، میگفتش که فلانی الان مثلا شما یک رهگذری رو فرض کن که اصلا از ادب و اجتماعی، از رفتار اجتماعی بویی نبرده، یه آدم مثلا حالا هر چیز اسمش رو میخوام بزنیم، به شما فحش بده، شما بهش فحش میدی؟ گفتم که خب قطعا نه. این فکر میکنم این پیرو فرمایش شما این مثال جالب باشه. ببینید اصلا به نظر من آدم احترام رو برای این نمیذاره که دیگری حالا توقعی از دیگری داشته باشه. قطعا اگر این رفتار آدم انجام بده، طرف حالا یا متوجه میشه یا نمیشه. و این بحث اون چیزی که شما میفهمید، میگین احترام میاره. احترام به نظر من احترام باید نباید با چشم داشت انجام بشه. باز فرمایش شما متین.
ممنونم، سپاسگزارم از نظری که دادید.
تاج سرید بانو.
خب تشکر میکنم از آقای مرتضی که لطف کردن اومدن تو گروه و دارن نظر میصرف، که همیشه ما با نظرهای تند و تیزشون روبرو هستیم. البته خیلی خوبم، من خیلی دوست دارم. دوستان دیگه که بیاد بالا.
آقا نفرمایی تو رو خدا، من دوست داشتم که یاد بگیرم بیشتر.
ببین خیلی خوبه حرف میزنیم، ما همگی با هم یه چیزی رو میدونیم، ما تکی چیزی رو نمیدونیم، هممون با هم میدونیم، ولی این نکته این صحبت ها و این پادکست رو هم هستیم و برنامه داریم. خب خانم صحرا بیا بالا ببینیم صحبت کن، جلسه پیشم که نبودی، کتابت هم که نرسی گه همطور فقط هستی.
سلام استاد، ببخشید.
شد. خب ادامه میدیم صحبتو. با میخوام مطرح کنم اینکه اگر واقعا بخوایم زندگی کنیم و اگر واقعا بخوایم خودمون باشیم، چجوری میشه زندگی؟ صبح از خواب بیدار میشی، دلت نمیخواد تختتو درست کنی، دلت نمیخواد اتاق، دلت نمیخواد به کسی سلام کنی، مثلا اونطور که دلت میخواد میخوای زندگی کنی، میخوای تجربه کنی زندگی رو. وضعیت احترام ها و انتظار ها تمام زیر سوال میره. و بیایید با هم بررسی کنیم، نظر بدید، پیشنهاد که توی این موقعیت و با این تغییر و با این تکان، به قولی میگن که سمت و سوی داره با جبو شکنی، دیدگاهتون چجوریه؟ نظرها چجوریه؟ حرفها چجوریه؟ سمت و سوها چجوریه؟ کلن اوضاع چجور میشه؟ شما داشتی یه مسیری رو میرفتی، همه چی رو، یعنی هوای همه رو داشتی، یکم به خودت میگی من کجام؟ پس من شدم یه بست هزار رنگ که رنگم شبیه همه خواسته های مردم هست و احترام همه رو هم نگه داشتم و خودم هیچیم و از اون به بعد میخوای خودت باشی. چه اتفاقی میفته؟ تا حالا این کارو تجربه کردید؟ تا حالا اینطور زندگی کردید؟
من چه سبتا نظرمو بگم؟
به این بلوغ اجتماعی رسیدید؟ آره
بگذره در هر صورتی، از خودش نباید بگذره، حالا چه احترام میخواد بذاره، چه حالا اون چیزی که فهمش که شما کردین، ولی خب آدمیزاد نباید از خودش اول بگذره.
آی مرتضی
جانم بزرگوار، جانم جانم است.
داشتی ادامه میدادی، منتظر بود تو بشنویم.
شما عرض کردم که من با همه مطالب شما که فرمودید یا خانمی که فرمودن، اما بازم اینو میگم در تکمیل فرمایشاتم خانم، میگم که درست میگن یه بخشش رو، و نظرم اینه که آدمیزاد از خودش نباید بگذره. همین.
بسیار عالی. کی میاد بالا صحبت کنه؟ خانم چکاوک. خانم چکاوک رو داریم از شمال ایران. خانم چکاوک سلام داری؟ بیا بالا درباره انتظارات و احترامات صحبت کن و اینکه اگر بخوای خودت باشی تو میگیری برای زندگی و مستقل شدنت و احتراماتی که قبلا داشتی و چجوری میخوای باشون روبرو بشی که من اون بودم الان اینم. نظر دارید بیاد بالا صحبت کنید چون نظر همگی مهمه. خانم کاردیگر، خانم هیدری، خانم نفسگل این پایین هستن هنوز صحبت نکردید، بیاید بالا، من منتظرم صدای شما رو بشنوم و تا کسی حرف داره بحثو نمیدیم. بله بله خانم سهر بفرم.
سلام، وقت شما بخیر. من عذرخواهی میکنم، یه پیام دریافت کردم همون لحظه شما به من گفتین که بیام بالا، علت خنده اون بود. در مورد این بحثی که شما مطرح کردین، یه وقتایی دچار اشتباه میشیم، فکر میکنیم که احترام یعنی صرفا به کار بردن واژه‌هایی که اون بار احترام رو دارن، ولی واقعیتی که هست و هممون میدونیم اینه که احترام باید در عمل توی رفتار کاملا مشخص بشه. یه وقتایی همین که حد و مرز خودمون رو بدونیم توی روابطی که داریم، چه رابطه‌ای که احساسیه، چه رابطه‌ای که بین دو تا دوست صمیمیه و چه رابطه‌ای که بین دو تا از اعضای خانواده هست، یه وقتایی همین اون مفهوم احترام رو داره. خیلی همون این سیر رو رفتیم، همین که میخوام الان بگم، تا وقتی که مدرسه بودیم فامیل تا ما رو میدید میگفت معدلت چند شد، بعد کنکور دادیم وارد دانشگاه شدیم گفتن چند شده، بعد رومونم نمیشد بگیم، رتبه در حدی رقم داره که هرکی ببینه فکر کنه رمز شارژ ایرانسل. بعد اینکه وارد دانشگاه شدیم تمام که میشدیم گفتن خب کی ازدواج میکنی، و این سوالات ادامه داره. یعنی باید یه تیشرت بپوشیم روش بزرگ نوشته شده باشه که به شما چه ربطی داره. یه وقتایی همین که بیایم توی ذهن خودمون قبل اینکه سوال بپرسیم بگیم که این سوالی که من میخوام بپرسم به من ربط داره یا نه، این خودش یه وقتایی یعنی احترام و همین سادگی. و اینکه یه بحث دیگه رو مطرح کردیم بعد از این، یه سوالی مطرح کردین اونو میشه دوباره تکرار کنی؟
این که بخوایم خودمون رو زندگی کنیم.
خب همین قضیه باز به نظرم برمیگرده و همون بحث قبلیمون که بحث تابو شکنی بود. یه وقتایی خود واقعیمون با تابوهایی که داریم یکم مغایرت دارن، برای همین شاید از اون خود واقعی فرار کنیم، ولی مطمئنن وقتی که پیدا کنیم این خود واقعی رو و خودمون رو زندگی کنیم، مسلماً حس خیلی بهتری داریم توی زندگی. خب یه سوالم بعد این مطرح کردین اونم میشه بگیم؟
مثلا ما دوست نداریم فلان کاری که فلان کسی گفته انجام بدیم، چون دوست داریم اون چیزی که خودمون دلمون میگی کنیم. ما میخواییم درباره این چالش صحبت کنیم.
بستگی به این داره که این حرف رو کی زده باشه. آیا شخصی که به شما نزدیکه و دلسوز شماست این حرف رو زده، یا نه یکی رد شده یه حرفی گفته، خودش رو عقل کل فرض کرده یه حرفی گفته. این خیلی مهمه که این حرف از جانب کی مطرح شده باشه. اگر جانب شخصی باشه که از اعضای خانواده من باشه و من اطمینان داشته باشم که خب دلسوز منه، مطمئنا روی اون حرفی که زده فکر میکنم، روی اون کاری که گفته شما اینو انجام بده موفق میشی اینجوری زندگی کن، حتما بهش فکر میکنم. یا اگرم قبولش نداشته باشم حداقل سعی میکنم که یه بار امتحانش کنم تا به این نتیجه برسم که خب چرا قبول ندارم اینو. یعنی یه وقتایی یه چیزایی به ما میگن، ما از اول انگار یاد گرفتیم به بعضی چیزا خیلی واکنش نشون بدیم، بگیم که نه این درست نیست، من اینو دوست ندارم. یه بار امتحان کنیم ببینیم، اگر خوب نبود خب دیگه امتحانش نکنیم، دیگه اونجوری که گفتن عمل نکنیم. و این چیز
جسارت این برمیگرده به همون شناختی که من عرض کردم. عذر میخوام دوست دارم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خب همین رو ما میخوایم برسیم بهش، میخوایم یه چالشی به وجود بیاد، اینکه من این اتفاق خوبه تو هم بگی خوبه، اون یکی هم بگی خوبه، همه بگیم خوبه، آخرش هم دیگه گل و بلبل بشه، زیاد جوابگوی ما نیست. ما میخوایم به چالش بکشیم. تابوها و سنت های ما هستش که ناچارمون میکنه ما اجبارا کاری رو انجام بدیم که تو مسیرش قرار گرفتیم. ما نتونیم خودمون رو زندگی کنیم، نمیتونیم اون مسیر رو عالی پیش بریم. و ما میخوایم توی این پادکست از موج ماهیت میخوایم درباره این صحبت کنیم که خب چیکار کنیم حالا؟ حالا با این همه اتفاقی که ممکنه بیفته باید چی بگیم؟ باید چه جوری رفتار کنیم؟ اصلا کسی تا حالا این کارو کرده؟ کسی تا حالا تابو شکسته؟ کسی تا حالا خارج از اون سنت و فرهنگش رفته و تونسته من حقیقیش رو زندگی کنه؟ زندگی کرده به چه نتایجی رسیده؟ چی کار کرده؟ و این صحبت ها جهت دهنده است برای پادکست امشب ما. حالا بیاد بالا صحبت کنیم.
من جسارتا عرض بکنم.
بفرمایید هستیم.
من البته خیلی آخوند معاب نیستم، چون الان نه اصلا تو ایران زندگی میکنم نه خیلی طرفدار یه سری مطالبه، اما بس هم به سیاسی نمیکشونم. ولی یه مطلبی هست که ایشون فرمودن که کی به آدم بگه درست میفهمم. حضرت یوسف از اسب پیاده نشد برای پدرش که احترام بذاره، از نسلش دیگه پیغمبر نیومد. این حالا به کنار، خیلی مهمه که آدم اولا ارزش ها رو بدونه، که میگن که کی به آدم بگه که چی، خیلی مهمه. اصلا شاید یه غریبه یه مطلبی رو به آدم بگه خیلی به نفع آدم باشه. ولی خب در خصوص عزیزان آدم که مثالی که براتون زدم، احترام اونجا معنی پیدا میکنه. احترام در واقع منش خود آدم رو میسازه. این نظر منه.
الان جهت صحبت را به این سم و من حالا یه حرفی میزنم، البته دوستان نیومدن بالا صحبت کنم و جهت به این سمت رفت. یعنی وقتی منفعل باشی قسمت فعال رو فعال میکنیم، به قولی قسمت محرک دیگران رو فعال میکنیم. دوستان منفعل نباشید، در بحث شرکت کنید، نظر بدید. خیلی چون در صورت نظر ندادن ما براتون تصمیم میگیریم که درباره چه موضوعی صحبت کنیم. این و خیلی میتونه تاثیرگذار باشه رو بحثی که و نظری که واقعا موضوع رو به این سمت که ما به خاطر تعصب‌هایی که داریم نمیتونیم جهت دهی کنیم روی تفکرمون. حالا تعصب چیه؟ وارد تعصب شدن اینه که من با یه مثال میزنم، یه مثال براتون میزنم. خیلی ها رو دیدیم حالا تو مذاهب مختلف برمیگردن میگن خدای من فلان و بیسار و هیچ کس بهتر از خدای من رو نداره. گوش و چشم بسته میشه و تابع اون قانونی میشیم که تو بچگی و توی فرهنگ و سنت و تابوی ما نوشته شده و حاضر نیستیم حرف هیچ کس دیگر رو گوش بدیم. در باره مذهب گفت مطلب جا بیفته، قصدی نیست با مذهب اصلا کار داشته باشیم. مطلب جا افتاد براتون؟ حالا ببینید چقدر تعصب داره تو زندگیتون، ببینید این زندگی شما چی کار میکنه و چه چیزی باعث شده که این احترام رو بذارید. آیا یه فرهنگی که براتون جا افتاده من دارید چشم و گوش باز دارید زندگی میکنید؟ قرار نیست وقتی به کسی بی احترام، یعنی نظر خودتون رو دارید می احترام میکنید، شما خیلی راحت میتونید کار خودتون رو کنید و احترام طرف هم نگه دارید. دلیل نمیشه که خودتو زندگی نکنی و بگی چون بخوام زندگی کنم دیگری رو له بد بکنم. این خب این جنگه، شروع جنگه. ما نمیخوایم درباره جنگ صحبت کنیم، ما میخوایم درباره این دید صحبت. دوستان گفتن به نظر دیگری هم فکر کنیم، یعنی هوشیارانه آگاهانه توجه کنیم که شاید اون حرفی که داره بیشتر کوچکتر ما درست باشه و شاید تا حالا ما بهش فکر نکرده باشیم. هنوز نظری ندارید؟ صحبتی ندارید؟ سکوت کردید؟ امشب این بود کردید و براتون دارم، برنامه دارم. دوستان بدای خلاقیت پوستتون کنده است این هفته. حالا ساکت بشید.
بزرگواری من چون پوستم خیلی خوشم میاد میخوام کنده بشه. عرض میکنم. احترام گذاشتن دانش میخواد. خب احترام گذاشتن دانش میخواد و دانش هم با شناخت ارزش ها پیش میاد. باید بدونم کی ارزش احترام رو داره و وقتی که صحبتی که برام میکنه صحبتش با ارزش برام. من سعی میکنم که اول ارزش ها رو بشناسم که بر اساس ارزش من شخصا سعی میکنم ارزش ها رو بشناسم که چی به من ارزش میده، بعد پیرو اون ارزش ها احترام گذاریم شروع بشه. اینکه هر غریبه ای هر چیزی که بخواد به من بگه که نه، خب البته که نه، اما قرار نیست من مثلا عذر میخوام پالوخت تو خیابون را برم طرف بگه این کارو نکن بگم به تو چه. خب این ارزش خودمو میاره پایین، بعد من این کارو نکنم. بعد قبلش یه دانشی میخوام، قبل از این که بتونم احترام بذارم یه دانشی میخوام، اون دانش رو کسب میکنم، بر اساس دانشم و ارزش ها رفتار میکنم، اما نه حرف هر کس رو گوش کنم. این نظر منه.
بسیار عالی، مرسی که نظرتون رو اینقدر واضح راحت میگید و به جمع ما پیوستی. تشکر مرتضی جان، خیلی عالی بود کردی. خانم عباسیان صدا ما رو داری، بیا بالا.
تاج سر
یکی یکی دیگه الان شخصا میکشه قربونتون. ببین تا نیای من بعد آهنگ میذارم، بعد باید برقصی. آهنگ گوش بدیم یکم و دوستان ببینیم وضعیتشون چجوریه. بیام بالا، بیام بالا. سلام خانم عباسیان، خوش اومدی، بفرمایید.
حالتون چطوره؟ امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشی. من عذرخواهی میکنم، مهمان داریم. یهو اومدم توی تلگرام، دعوت شدم، اومدم داخلش، اصلا نمیدونم موضوع چیه.
کار خوبی کردی. موضوع احترام و انتظارات هستش، انتظار و احترام در رابطه. رسیدیم به تعصب ها نمیذاره ما احترام ها رو رعایت کنیم، چون من میدونم و من میفهمم، کنارش غرورم هست.
خب الان میخوایم به در واقع اون عواقبش بپردازیم، یعنی اون چیزایی که باعث میشه که الان چی رو بعد به چی ربط بدیم.
الان هر چیزی که درباره احترام و انتظارات تو ذهنتون هست میتونید بیان کنید. موضوع کسی از هر جهت که خاص میتونه وارد بحث بشه.
خب اول از همه میتونم بگم که انتظار واژه‌ایه که بیشتر اوقات ما ازش داریم در واقع صدمه میخوریم. حالا ای بسا برای کسایی که خیلی محبت میکنن، ای بسا برای کسانی که یک سری حالا فعالیت هایی میکنن انتظار دارن که مشابه با خودشون باشه و خشم، در واقع انتظار باعث میشه که ما دچار خشم بشیم. یعنی همه صدمه های ما از انتظارات ما، بیشتر اوقات حالا شاید بگم 90% به خاطر انتظارات ماست و در واقع افرادی هستن که در جامعه وقتی که انتظاراتشون برآورده نمیشه یا برفرض مثال وقتی میبینن که شخص اون چیزی که انتظار داشته باهاش صحبت نکرده، آنچه که مثلا انتظار داشته رفتار نکرده، انتظار داشته مثل خودش صحبت بکنه صحبت نکرده، علایق خودشو داشته باشه علایق خودشو نداشته، اینها همگی باعث میشه که شخص دچار خشم بشه. خشم چیه؟ خشم یه حسه، یه حس درونیه که اگر این خشم رو کنترل نکنه و انتخاب نادرست داشته باشه تبدیل به عصبانیت میشه. و اینها همه خب پیامدهای خیلی بلند مدتی داره. و حالا این که من میخوام توضیح بدم که ما باید تو این شرایط چه کار بکنیم، چطوری رفتار بکنیم، خب اینا جنبه روانشناختی داره که حالا من اینها رو مطالعه کردم و حالا نمیدونم چقدر من وقت دارم بخوام توضیح بدم. و عرضم به حضورتون که در مورد احترام، من همیشه به همه دوستان میگم آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. یعنی چی؟ دوست داری احترام بهت گذاشته بشه، احترام بگذار. دیشب اتفاقا من خونه یکی از دوستانم بودم و جالب بود، در مورد مباحث احترام آمیز بود و اینکه خیلی در واقع شکوه و شکایت داشتن که من بر فرض مثال خانواده همسرم این چنین رفتار میکنم، من بهشون بر میگردم و توهین میکنم و احترام نمیذارن و احترام بهشون نمیذارن. خیلی باشون از یه سری زوایا باشون صحبت کردم، به خصوص این که خب حالا اگر این چنینه و اگر این محیط باعث در واقع باعث میشه که شما با ناراحت بشین یا بی دلیل و بی جهت این اتفاق میفته، قطعا باید از طرف حالا همسرتون یا کسایی که شما رو درک میکنن باشون برخورد بشه یا گوشزد داده بشه و یا حتی الامکان از محیط، از قرار گرفتن تو اون محیط خودداری بشه. و حالا اینکه بعد ببینیم چه عواملی باعث میشه که کی احترام بذاره کی احترام نذاره. حالا من نمیدونم باید چی بگم، همه اینا رو دارم قاطی پاتی میگم به شما، چون من واقعا همین الان اومدم تو بحث قرار گرفتم.
کاملا درست فرمودی، انتظار احترام انتظار نداره، کاملا درست فرمودی.
بله 100%. خب احترام رو میذاری اولی که شخصیت خودت رو نشون میدی، خب حالا دیگری احترام نمیذاره، از دایره ارتباطیت خارجش بکن. یک بار تذکر میدی، دو بار تذکر میدی، بار سوم خارجش بکن.
دقیقاً این عرایض قبل از شما من عرض کردم. بله بله.
خب چقدر هم عالی، من عذرخواهی میکنم نشنیدم، من همین الان اومدم میگم. و اینکه در مورد انتظار، انتظارها برای ما خشم به وجود میاره و به دنبال اون اگه خشم رو کنترل نکنیم عصبانیت به وجود میاره، که اگر اون عصبانیت به شکلی بخواد بیرون ریخته بشه باید حواسمون باشه که انتخاب درستی داشته باشیم. بعضی اوقات عصبانیتمون اون ریاکشنی که نشون میدیم، بر فرض مثال آقای علیزاده یه حرفی میزنه که من باش مخالفم و من انتظار دارم که مطابق با اون نظریه و عقاید من صحبت بکنه، و وقتی که اینطور هستش من میام مثلا بر فرض مثال باشون بحث میکنم، چرا اینطوریه فلان، الکی چرا بحث میکنی؟ هیچ کسی از موضع خودش پایین نمیاد. ما میتونیم به صورت خیلی خوب، انتخاب من تو این شرایط اینه که ازشون اجازه بگیرم نظرم رو بیان بکنم. من الان دارم یه مثال میزنم و در مورد این قضیه، حالا خیلی موضوعات خیلی پیچیده تر هستش، میتونم نظرم رو تو این قضیه بگم، اجازه هست من نظرم رو بیان بکنم؟ میگن اگر که ایشون تمایل داشته باشن بله بفرمایید. به صورت هوشمندانه، به صورت محترمانه نظرم رو اعلام میکنم که اگر اینطور باشه بهتر نیست یا اینطور هم من جواب گرفتم. خیلی اینجا باید بالغ درون ما فعال باشه، ما واقعا باید حرفای همدیگر رو بفهمیم، درک بکنیم و همدل باشیم. انتظارات بیشتر برای اینکه شخص حالا به قول معروف اون انتظاراتش برآورده بشه، بهتره که باش همدلی بشه. نمیخواد که حالا حتما عین اون فکر کنی، عین اون رفتار کنی، همین که درک بشه کافیه براش.
البته برای افراد همینه، درود،
همین که درک بشه براش کافیه و همین که نظرات رد و بدل بشه عالی. ولی خب حالا من به صورت کلی و اجمالی به شما گفتم، امیدوارم که کافی بوده باشه برای الان. چند دقیقه
بعد صحبت میکردیم. خیلی ممنون، خیلی کامل بود، خیلی لذت بردیم. صحبتی که کردید صحبتی هستش که خب میدونید جامع بود. ما نمیخوایم بریم که دقیقا به یه جوابی برسیم. من میخوام هر کسی از دید خودش احترام و انتظار و تجربیات خودش رو بیان کنه. خودتونه هر چقدر که میخواید صحبت کنید، هیچ موردی نداره. من گفتم این پادکست آغاز کننده یه موج جدیدی هست به نام صبر کرده. صبر کنیم، وقتی شما حرف میزنیم ما ساکتیم، گوش میدیم ببینیم آقا چی میگی، شما نظرت چیه، و یاد میگیریم که آقا این چیزی که تعصبی که داریم که من باید حرف بزنم، من باید حرف بزنم، کنار گذاشته شون میگیم آقا من باید بشنوم، من بیشتر باید بشنوم. و ازتون میخوام ادامه بدید، دارید نظری دارید دوستان دیگه، اگر کسی هست بیاد بالا درباره انتظار و احترامات صحبت کنه در روابط. گفتم رابطه های ما زیاده، رابطم چرا من به خودم احترام نمیذارم خیلی وقتا، چرا دلمون میخواد هر کسی هر چی از دهنش در میاد به ما بگه، چرا جلوی کسی وای نمیسیم، چرا اگر از خودمون جلوی یه غریبه دفاع کنیم بد کاری کردیم و به اون بی احترامی کردیم. خیلی از ماها بهمون یاد ندارن که آقا وقتی کسی به بی احترامی پرخاش کنی و پرخاش کردن ما بد میدونیم. من میخوام با این چیزها ما روبرو بشیم و همه دیدگاه های خودمون رو بگیم. انتظارمون چیه؟ وقتی احترام میذاریم چرا حس بد داریم؟ چرا فکر میکنیم وقتی احترام میذاریم طرف مقابلم باید احترام بذاره؟ اصلا احترام مگه دو است؟ یه روشی هست به اسم روش انسانیت. وقتی تو روشی قرار میگیری که انسانیت مطرحه، آقا میگه تو خوبی بکن، تو نیکی میکنه در دل. چی کار داری، چه اتفاقی میفته، دنبال بقیهشی چرا، دنبال نتیجهی چرا؟ آقا تو کار خوبتو بکن برو، اگر تونستی از پس این قضیه به تو به یه لول جدید رسیدی. خب سخته که بخوای یه کاری انجام بدی و ول کنی بری، اینکه یه احترامی بذاری و بذاری احترام بذاری بری، حتی وقتی بخوام بذاری. رابطه من با خودم، رابطه من با طبیعت، چرا به طبیعت احترام نمیذارم؟ آقا خیلی از این افرادی هستن، چرا به حیوانات احترام نمی، حیوانا رو میگیریم میکشیم، تو قفس میکنیم و خیلی مسائل دیگه. خیلی صحبت درباره احترام و انتظارات میشه کرد، و اینکه من بخوام برم بالا منبر و شروع کنم صحبت کردم و نظر بدم و شما بگید باشه چش چقدر خوب صحبت کردی، جواب نمیده. ما باید آزاد باشیم، هر موضوعی که خواستیم بتونیم آزادانه صحبت کنیم. من ازتون میخوام که یکی یکی بیاید بالا، خیلی راحت یخاتون رو آب کنی. خانم سربستم بیاد بالا، آخرین نفر خانم سر بیا بالا، یکم صحبت کن برای ما درباره این مسئله که من گفتم. ایده
چرا
نظر
مرگی زاده؟
بله بفرمایید
جناب علیزاده. اگه خانم سرب عزیز که دارم میام بالا که هیچی، من گفتم اگر در ادامه میتونم صحبتی بکنم که بگم.
بفرمایید
شما صحبت کنید. سرو عزیزم انقدر ماهی نه، شما بفرمایید، من عذرخواهی میکنم، من الان فقط میخوام گوش کنم به حرفاتون. نه من چون تازه اومدم گفتم
صحبت کنم.
بله بله من میخوام گوش بدم کاملا.
خانم سرو بیا بالا صحبت کن. آره من موافقم خانم سرو.
راستش استاد اینکه من با نظرات شما موافقم، این که طرف احترام خودشو بذاره و کاری نداشته باشه دیگه، داره نشون دهنده شخصیتش و فلان و اینا از این حرفا. ولی من برای خودم میگم که پستگی داره. این که مثلا من مثلا دارم با همسرم زندگی میکنم و فقط من احترام بذارم تو زندگی، بعد بگم خب نه خودم دارم احترام زیر نشوندن شخصیت من دیگه، حالا اون اگر احترام نمیذاره، خب نمیشه اینجوری، نمیشه. هر چقدر بگم نشوندن شخص، باز من و اون به مشکل برمیخوریم یا توی خانواده. بنابراین از دید من اینجوریه ها، نسبت به دیگران، دوست، آشنا، فامیل، نمیدونم بقیه، شما بله احترامتو بذار و حتی اگر بی احترامی دیدی باز احترام بذار. ولی به نظر من یه سری موردای استثناء داره که نمیتونیم بگیم که ما انتظار نداریم که طرف مقابلمون احترام بذاره، مثل همسرت، مثل پدرت، مثل مادرت. بنابراین انتظار داری دلخور میشی، هر چقدر که بخوای خودتو قانع کنی باز به یه مشکلی برمیخوری. این باز میگم که نظر شخصی منه راجع به افراد نزدیکم. و یه موردی گفتین تعصب و احترام، من زمانی که راهنمایی بودم گفتم قبلا من مدرسه شبانه روزی درس میخوندم و خوابگاه میموندم اونجا. ما یه سرپرستی داشتیم که ایشون یه صحبتهایی میکرد، یه جمعمون میکرد، یه سری صحبت ها ما میکرد که صحبت هایی نبود که ما از بچگی باش بزرگ شده باشیم، یعنی دقیقا ضد اون بود، دقیقا ضد چیزایی بود که به گوش ما خورده بود و باش آشنا بودیم. و این باعث یه جور، اون زمان میگم البته، باعث یه جور تعصب شد، یه جور عصبانیت شد که چرا فلانی داره اینجوری میگه، چرا اینجوری داره صحبت میکنه، داره بی احترامی میکنه، فلان میکنه. خیلی ها حتی رفتن به خانواده ها گفتن که داره اینجوری میکنه، اونجوری میکنه. بعد دیدم اون خانم یه حرفی زد، گفتش که اب نه، گفت که مقصر شما نیستید، مقصر منم که با کسانی صحبت کردم که هنوز نمیتونن درک این قضیه رو داشته باشن. الان چند خیلی سال میگذره و وقتی به حرفای ایشون فکر میکنم اینم راست میگه، راست میگفت. اون موقع ما واقعا سنمون نمیرسید، درکمون نمیرسید به اون حد و شروع میکردیم پرخاشگری، خشم، قضاوت طرف که چرا اینجوری گفت، چرا احترام نذاشت. ولی الان که خلاصه سن و سالمون در واقع یه جوری شده که حالا به هر حال تونستیم حرفاش رو درک کنیم، میفهمیم که کاملا حق باهاش بوده. این راجع به احترام گذاشتن و تعصبه که میگم با زمانی برای یه چیز دیگه هم گفتیم که یکم یادم بیاد، آها، خودمون بخوایم زندگی کنیم واکنش اطرافیان چیه. من خودم رو عرض میکنم، من اگر بخوام خود واقعیمو زندگی کنم اونجوری که دلم بخواد مستقل، حالا این همه به اطرافیان و نظراتشون و حالا همه کلن خانواده این اون احترام گذاشتن و هرچی خواستن انجام دادن و فلان، حالا اگه بخوام خود واقعیمو زندگی کنم، مطمئنم اولین جمله‌ای که میشنوم اینه که فلانی تو افسار گسیخته شدی، دیگه تموم شدی. و این قشنگ میدونم چه کسی این جمله رو به من میگه و مطمئنم این اولین جمله یکی میشنم. ولی خب اگه یه روزی همچین اتفاقی بیفته، من حاضرم این جمله رو از هزاران نفر بشنوم، چون هیچ اهمیتی برام نداره، چون میدونم اون لحظه دارم شاد زندگی میکنم. کلن خود واقعی تو زندگی کردن خیلی احساس لذت بخشیه به نظر من، اونجوری که خودت دلت میخواد زندگی کنی و به حرف دیگران کار نداشته باشی. نظرات من بود، حالا میشنوم صحبتاتون.
بچه ها موضوعی فکر میکردم که چرا ما امشب اینقدر راجع به این مسئله کم حرف یعنی امروز درباره احترام صحبتمون کمه و چرا اینقدر غیر فعالیم و چرا درباره قضاوت کردن اینقدر همه نظر دادن که اصلا نمیتونستیم واسیم، همه پشت هم داشتن تون تون نظر میدادن اینا، ولی درباره احترامات و انتظارات هیچ کسی چه حرفی نه. یعنی داریم نظرها، ولی خب من هی باید تا یه کسی یه چیزی به ذهنش برسه بگه. یه ماجرایی رو تعریف میکنم براتون به اسم سمفونی ریتم صفر. همینطور که دارم میگم تو گروه هم تو کانالم دارم سرچ میکنم، اسمش سمفونی ریتم صفره. حالا ماجرای این چیه؟ یه دختر خانومی اومدش گفتش که من یه کاری میکنم و خیلی جالب بود اون کاری که میخواست انجام بده. حالا ماجرا چیه؟ تو موج موفقیت بودش این موج موفقیت. گفتش که یک میزی برای من تدارک ببینید و مثلا این میز حالا یه ابعادی داشته باشه، ولی خب موضوع چیزهایی بود که روی میز بود و این دختر خودش رو 8 ساعت 10 ساعت در برابر عموم آزاد گذاشت. هر کاری میخوام و من بکنم بکنن راحتن و من هیچ کاری باشون ندارم، یعنی منفعل شد. من میخوام درباره انفعال صحبت کنم. شاید ما در انتظارات و احترامات آدم های منفعلی هستیم. حالا چه اتفاق برای اون خانم افتاد؟ اون خانم بعد از حد که این سمفونی رو برگزار کرد متاسفانه دچار یه مشکلی شد که حالا کاری ندارم که مردم که می اومدن یکی با چاقو بودید، یه کسی گل بهش هدیه میداد، یه کسی با دستمال موهاشو مثلا پاک میکرد که با آپاچ خیسش میکرد و هر کسی یه کاری میکرد با این دختر، بعد که این همه بلاها سر این دختر و حتی تفنگم روی میز بودش که من پادکستشو پیدا کنم براتون میفرستم گوش بدید. بعد این بعد 8 ساعت یه دست از موهاش کامل سفید شد و اگر دقت کنید تعداد افرادی که موه سفید توی سن 30 سالگی دارن کم نیستش. ما احترام ها رو با انفعال اشتباه گرفتیم و خیلی وقتا منفعلیم و فکر میکنیم روش درست اینه که سکوت کنیم و نمیدونیم که آقا باید بعضی وقتا پرخاش کرد، بعضی وقتا باید پشجوب بود، پرخاشگری کرد و برای دفاع از خود باید یک سری کارها رو کرد، ولی خب چون جرأتش رو نداریم و میترسیم از این که دیگران زیر پا گذاشته بشه، به خاطر همین سکوت میکنیم و ترجیح میدیم اونها کارهایی رو بکنن و ما سریم و این منفعل بودن قسمت فاعل اونا رو فعال میکنه. لطفا به این موضوع توجه کنید که شما نباید منفعل باشید وقتی میتونید حقتون رو بگیر. آقا امام علی گفته، چه میدونم ادیان مختلف گفتن، همشون گفتن، ولی اینکه خودت دوست داری منفعل باشی بیخی نداره. مثل اون خانم که سمفونی ریتم صفر رو برگزار کرد. حالا من میخوام یکم به خودمون بیام و واقعا تو این چالش جدیتر شرکت کنیم. از مشهد یا خانم عباسیان اگر صحبتی دارید شما بیاید بالا یه حرفی بزنید، میشنوید.
سلام عرض ادب.
صدای من میاد؟
بارو خانم شما برو بیان بره، بعد خانم باران از مشهد برو. خانم عباسی
اوکی کنم در مورد همین مسئله؟ خب من اگر بخوام که تجربه شخصی خودم رو بگم در مورد با در واقع انتظاراتی که داشتم و حالا نبوده، خود من میخوای مثال بذارم براتون خیلی راحت تر باشه، یعنی اون چیزی که برام اتفاق افتاده رو بگم و چه کار کردم، چه واکنشی نشون دادم؟ یا
از راحتی صحبت کن.
اوکی، بر فرض مثال من دارم خونه رو خوب تمیز میکنم، چون حالا تمیزکاری خونه خیلی برای من مهم هستش و حالا برادرم آن چیزیه که من تمیز کردم یا همه چی رو گذاشتم سر جاش و اون حالا همکاری رو که ندارن و خب من انتظار دارم که همکاری رو داشته باشن. خب حالا ما میگیم که اونا میرن حالا خیلی این قضیه توشون جا افتاده یا خیلی تنبلی میکنن و ما با این قضیه جور نیستیم و میخواییم سریعا یه چیزی جمع بشه، تمیز بشه، خیالمون راحت بشه. خیلی خوب، از این بابت خیالمون راحت. اما بعد میبینیم که با کمال تعجب بعد از تمیزکاری خونه میبینی که مثلا وارد آشپزخونه شدی، همه چیز به هم ریخته، همه چیز به هم ریخته، یعنی در واقع چند تا ظرف گذاشته شده بغل سینک آشپزخونه و اینکه حالا یخچال کاملا به هم ریخته، گاز روغن روش پخش شده رو شیشه، حالا روی صفحه و کاملا دیگه اعصابت به هم میریزه. اون لحظه باید چی کار بکنی؟ چرا خشم تو رو گرفت؟ من دارم در مورد یه سری ریاکشن ها نشون میدم. چرا باعث شد که تو خشمگین بشی؟ تو انتظار داشتی که اون بفهمه که تو زحمت کشیدی آشپزخونه رو ببینه که تمیز شده و انتظار داشتی که اون حواسش باشه اگر کاری رو میکنه، اقدامی رو میکنه، اون هم بلافاصله بعد بشوره بذاره سر جاش یا خیلی محتاطانه مثلا عمل کنه. حالا مثل خودت که وقتی تمیز میکنی بعد از اون تو خونه مثل یه مورچه اصلا حالا روی نوک پا از یعنی حتی روی نوک پا داری راه میری. خب و این انتظار رو داشتی برات برآورده نشده، چه کار باید میکردم اون لحظه؟ دو تا انتخاب داشتم، یک اینکه بتونم انتخاب میکنم که حالا این خشم رو بخوام بروز بدم دیگه، چون ما نباید خشممون رو درون خودمون بریزیم، چون من آدمیم که وقتی خشم درون خودم ریخته بشه بعدن عصبی میشم و اصلا کلا خیلی بده. دو تا انتخاب داشتم، یا بیام ببخشین سر فحش رو بکشم، چرا این کارو کرد، بی خود کردین این کارو کردین، اصلا به چه حقی، مگه ندیدید که من دارم تمیزکاری میکنم، چرا متوجه نمیشین؟ دقیقاً این همین حرفاییه که من قبل، حالا از قبل یا مثلا در گذشته میزدم و من اذیت میشدم، داد میزدم، حالا اگر اونها متوجه نمیشدن اونها هم داد میزدن، یه موضوعی دیگه پیش میومد دیگه. من انتخاب کردم عصبانیتم رو این شکلی بروز بدم و بعد درونم خب این خشم ممکن بود که یه سری پیامدهایی هم داشته باشه این نوع عصبانیتم. اما راه دوم رو مثلا من انتخاب کردم که الان داره خدا رو شکر جواب میده. راه دومم این بود که من اشون کردم، آشپزی دیگه نکردم، آشپزخونه را مرتب نکردم، ظرفارم گذاشتم بمونه، گفتم من نمیشونم تا زمانی که خودتون بشورید دیگه، نه توهینی، نه داد زدنی، فلان. خیلی سخت بود. بعد اینجا اومدم روی کاغذ خط خطی کردم، یعنی تمام عصبانیتم سر این موضوع رو که تو دستانم جمع شده رو اومدم روی کاغذ نوشتم و خط خطی کردم، یا نوشتم گفتم اینو اصلا نمیفهمم فلان، همینجوری می نوشتم خط می زدم. پس ببینین انتخاب کردم من چه کار کنم، انتظار داشتم، انتظارم برآورده نشد. چرا؟ چون من الان باید نوع رفتارم رو تغییر بدم. من وقتی رفتارم رو تغییر بدم، انتظاراتم رو خودم برای خودم برآورده میکنم. یعنی وقتی الان رفتار من تغییر بکنه، قطعاً رفتار اونها هم تغییر میکنه. و من میگم به شما، شاید الان بگید نه همچین چیزی نیست، ما این کار رو کردیم، اجرا کردیم، دوباره همونه. نه، یه مدت که گذشته شما دوباره به اون کار ادامه دادی، شما حالا هر نوع کاری که هست، هر نوع انتظاری که داشتی و برآورده نشده، بعدن برای اینکه این موضوع رو تغییرش بدی اعمال نکردی، استمرار نداشتی، مداومت به خرج ندادی و این باعث شده دوباره اون سری رفتارهایی که در اونها نهادینه بوده بروز پیدا کنه. برای یک قضیهی، برای اینکه کنترل پیدا بکنی، ما تقریبا باید نزدیک به 40 روز 45 روز استمرار به خرج بدیم. همون ماجرای اثر مرکبه که حالا اگر میدونید ماجراشا یا کتابشا خوندین. اما اینکه انتظار داریم، در واقع بهتره که سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین. نمیگم شما انتظار رو بیشتر از خودتون داشته باشین، از دیگران انتظار نداشته باشید لطفا. از خودتون که انتظار دارین، خب از خود من میگم که دختر به آخه برای چی میری اینقدر کار میکنی؟ خودت مقصری، برای چی پاشدی این کار رو کردی که حالا انتظار داشته باشی؟ یا انجام بده عشقی یا انجام نده، کدومش انتخاب میکنی؟ چی رو دوست داری واقعا؟ و اینجا وقتی که من بگم که آره من مثلا انتظارم اینه که من میخوام از خودم راضی باشم، حالم خوب بشه، باشه انجام بده، حالت خوب شد، اوکی شدی، تموم شد. اما به این فکر نکن که دیگری چه عکس العملی داره، دیگری چی کار میکنه. انتظاراتت رو نه، خیلی سخته، واقعا سخته. ببینید ما اصلا پامونا چی میگن، تو کفش کسی نکردیم که با اون کفشش را بریم و بفهمیم که واقعا اون چی داره حس میکنه. ولی ما داریم من دارم اوج اون چیزی رو که خودم تجربه کردم و به شما میگم. واقعا من انتظاری دیگه ندارم. وقتی میگم الان به شما، ولی یه جاهایی هست که دوباره مثلا قلقلک میشم از درون، زود باش حالا یه چیزی بهش بگو. نه، من تصمیم گرفتم که تو اوج یکم مکس بکنم، تو اوج خشمم مکس بکنم تا بدونم که چه رفتاری را نشون بدم برای بروز عصبانیتم. و اینجا همونه، همون لحظه میگم آقا این کارو کردی، برو خدا ازت راضی باشه فائزه. اون این کارو کرد، اون خودش بعدن یه حالا اتفاقی یا مثلا سرش به سنگ، اصلا دیگه فکر نکن اون دیگه براش اتفاقی میفته، اصلا فکر نکن. ولی تو اینجا میتونی رفتارت رو تغییر بدی، به صورتی همون اهرام رنج و لذت رو براش به وجود بیاری. خب اینه، ماها اهرام رنج و لذت میذاریم برای هم دیگه، خیلی قشنگ براش تدبیر کن، برای کسی که انتظاراتت رو فراهم نکرده یا مثلا انتظاراتت رو به جا نیاورده. خیلی راحت یا میتونید در اوج نهایت یه کاری میتونی ترکش بکنی یا دیگه بهش اهمیتی ندی، یا میتونی نوع رفتارت رو، این دیگه بستگی به خودت داره، هوشمندی خودت داره. ولی واقعا وقتی احترام میذاری به کسی، احترام بذار، این شخصیت تو رو میرسونه. بارها و بارها گفتم درونیات ما و آنچه که در ذهن ما میگذره و اونها رو میاریم به زبون، این شخصیت ما واقعا شخصیت ما رو میرسونه، واقعا میگم. و اگر شخصی داره مدام به شما ایراد میگیره، توهین میکنه، بی احترامی میکنه، لطفاً با سکوت کردن و با اینکه خودتون رو یعنی شما با سکوت کردن میتونید کاملا از یه شر، از توی چاله افتادن، از تو چاله تو چاه افتادن خودتون رو نجات بدین. شما نباید سطحتون رو بیارین پایین. خیلی اوقات ما شنیدیم سطحتو با یه ابله نیار پایین. درستم دارن میگن، بحث نکن، اون دریافتش از دنیا انقدره، اون درونیاتش اینطوریه، اون شخص نوع تربیتش اینطوریه که کاملا برای افرادی که آگاه هستن، درک دارن و متوجهن، آنچه عیان است چه حاجت به بیان است، میبینن دیگه، میبینن چه شخصی داره چه شکلی رفتار میکنه. شما اینجا کاملا سکوت. حالا یه سری افرادی هستن که نه، شروع میکنن به قضاوت کردن، شروع میکنن ای این سکوت کرده پس حتما مقصره. همون لحظه بگیم به درک که داره در مورد من قضاوت میکنه، من میدونم چه کار کردم، وجدانم آسوده است، خدای من هم شاهده. ما که نیومدیم مردم رو راضی نگه داریم، ما که نیومدیم ببینیم مردم دارن چی میگن، چی بگن. هزار اصلا مردم پشت سر همه حرف میزن، پشت سر خودشون هم حرف میزن، با خودشون مشکل دارن، مردم از خودشون عصبانی هست. اینها مردمی هستن که با خودشون مشکل، حالا چه برسه شما یه رفتار نشون بده اونها یه ریاکشنی به شما نشون ندن. ولی شما شخصیتت، آنچه که برآورد کردی، آنچه که توی زندگی آموختی، اونها رو نشون بده. بالغانه رفتار کن، بالغانه رفتار کن، در نهایت شما میتونی تصمیم بگیری به ترک اون محیط یا ترک اون افراد. در جاهایی نمیتونی ترک کنی، در جایی توی خانواده‌ای هستی که پدرت، حتی عزیزترین کست، مدام داره به تو گیر میده، عزیزترین کست، همون لحظه شما فقط کافیه نوع رفتارت رو، یا الان جاش نیست بگم، مثلا من بوده پدر من یهو میگه که چرا این کارو نکردی فلان، یهو با خشم چرا این کارو نکردی، همون لحظه من میتونم بگم این چرا داره اینجوری میگه، من انتظار نداشتم، خسته اومدم از سر کار اومدم خونه، چرا اینطوری بابای من داره با من صحبت میکنه. خب منم اینجا انتظار نداشتم که این اتفاق بیفته دیگه، بعد از یک خستگی که حالا از سر کار داشتم و برگشتم، انتظار نداشتم. میتونم خدایی نکرده چشممو درشت کنم به روی پدرم، همینه که هست، فلان، شروع کنم به صدامو بالا بردن برای پدرم، برای عزیزم. و اینجاست که همون لحظه وقتی پدرم میگه چشم بابا، چشم، سری خود جمعش بکن، اینجا انتخاب بکن. و همون لحظه وقتی ناراحتی، برو تو اتاقت، برو هر جایی هست، بنویس رو کاغذ چرا خدای من دیگه از این به بعد میخوام این اتفاق برام بیفته، توجه کن به خواسته هات، من میخوام اینجوری بشه، من خودم این کارو میکنم، مینویسم پدر من به من پرخاش کرد و من انتظارشو نداشتم، خدایا من میخواستم این چیزا رو بگم، ولی همون لحظه بگو، بنویس رو کاغذ و بعد خط خطیش کن، پارش کن، بذار بره. خیلی انتخاب‌های ماست، انتخاب‌های ما در واقع سرنوشت ما رو می‌سازن، انتخاب‌های ما مهمه. عصبانیت نوع انتخابه، خشم نه، خشم یه احساسیه که در همه ماها وجود داره و این خشم به خاطر اون انتظاره به وجود میاد، انتظاری که انتظار داشتی احترام گذاشته بشه، انتظار داشتی مطابق با میل تو رفتار بشه. پس ببینین، احترام و انتظار دو تا مقوله‌ایه که متفاوت هستن ولی به دنبال همدیگن. اما همین ها اگر برآورده نشه برای شما، منجر به خشم، عصبانیت، به یک سری اتفاقهای ناگواری میشه که دیگه بازگشتش ممکنه برای خیلی ها میسر نباشه، جبرانش برای خیلی ها نباشه. بعضی اوقات تو خشممونه یکی هول میدیم سرش میخوره به یه جایی، یعنی خشم داشتیم انتخاب کردیم هولش بدیم، اینطوری خشممون رو بروز کنیم، ببخشین که میگم بروز بدیم. و این شخص حتی ممکن بود که، ببین ماها قاتل نیستیم و ممکنه قاتل بشیم، یعنی اصلا چقدر مهمه که ما بخوایم تسلط داشته باشیم. تسلط با چه امری میسره؟ چطور میتونیم تسلط داشته باشیم؟ اینکه من یا شما میگین چطور میتونیم تسلط داشته باشیم، این یعنی بالغ درونتون داره میپرسه چطور، و شما بسیار بالغانه دارین رفتار میکنین. چطورش؟ با آموزش دیدن، با در واقع کنترل کردن خشمتون به همین روش هایی که گفتم. چقدر الان هست به افراد متخصص ما میتونیم رجوع کنیم، ازشون کمک بگیریم. من اصلا متخصص نیستم، ولی اون چیزی که یاد گرفتم ازشون رو دارم انجام میدم و الان خدا رو شکر خیلی قضیه عالیه دیگه. پدر من میدونه من چطوری هستم و الان اتفاقا پدر من به همه بچه های دیگه میگه که تنها کسی که تو این خانواده به پدرش میگه چشم دخترمه چشم دخترمه و از و الان پدر من از من راضیه. میدونم خودش حالا چه خصلتایی داره، ولی از من راضیه. منم خدا رو شکر میکنم، چون میگن پدر و مادر ازت راضی باشن. من مادرم به رحمت خدا رفته، ولی پدر من از من راضیه. میتونم دلشو بشکنم، میتونم چشمامو درشت کنم براش، چون انتظار نداشتم یه سری رفتارهایی رو مثلا به من نشون بده، در صورتی که من نه مقصرم نه کاری کردم. خب من که نمیدونم اون تو چه شرایطیه، من که نمیدونم اون الان تو ذهنش چی میگذره، من که نمیدونم تا 10 دقیقه قبلش پدر من در چه شرایطی بوده. نمیدونیم که. خب چون نمیدونیم چی شده، انتظار داریم از هم دیگه. نمیدونیم، بعد همینجوری میگیم نه من انتظار داشتم اینطوری باشه، نه من انتظار داشتم اونطوری باشه. به همین راحتی. لطفاً توی این قضیه من اصلا نمیخوام، نه هیچی نمیگم، من خود من فائزه توی این قضیه خواهش میکنم همینطوری که داری پیش میری محکمتر پیش برو فائزه. دمت گرم، ایول به تو. تموم شد رفت، من صحبتمو کردم.
خانم عباسی خدا وقت، مرسی، ممنون، توضیحات کاملی بود، داستانهای جالبی رو برای ما گفتید. کلن دیگه از علم فرا رفت، یعنی رفت سراغ تجربه، و این ارزشمندترین چیزه. 100 برابر علم ارزش داره تجربه. که خیلی ممنون که با تجربیاتتون در کنار ما بودید. و خب دوستان دیگه، من از خانم باران دعوت میکنم بیاد بفرمید.
سلام و عرض ادب و خسته نباشی خدمت همگروهی های عزیزم. من صحبت خانم عباسیان رو گوش کردم، بسیار بهره بردیم از محضرشون و اینکه فرمودن که باید چطور رفتار کنیم. فقط من یه نکته میخوام بگم خانم عباسیان عزیز، مواردی که شما گفتید بسیار عالی هست، مبتنی بر اینکه شما و خانوادهتون و کسایی که با شما در ارتباط هستن 10 واحد روانشناسی پاس کرده باشن و 100 کتاب روانشناسی خونده باشن. ما در جامعهمون افرادی که مثل شما فکر کنند، به قول شما اهرم لذت رو بشناسن، خیلی کم داریم. حتی خیلی از وقتا میبینیم که روانشناس ها هم در روابطشون با بقیه افراد دچار مشکل هستن. ما با جامعه در ارتباطیم، عامه مردم. و یه نکته دیگه که فرمودید، که حالا فکر می‌کنم شما یه استاد فرمودن که شما ببخشید، شما احترام بذارید، کاری نداشته باشید دیگران چی میگن. خانم عباسیان، من روی صحبتم شما هستید، 10 سال دیگه چه اتفاقی فکر می‌کنی برات بیفته؟ همینطور ببخشی و ببخشی و ببخشی و احترام بذاری و چیزی دریافت نکنی. حالا نمیگم از پدر که مقامش کاملا جدا هست و ما همه باید بهشون احترام بذاریم. اینکه ما بگیم من احترام میذارم و این شخصیت خودمه و کاری ندارم که این احترام به من بر نمیگرده، من محبت میکنم کاری ندارم که به من بر نمیگرده، یه جایی یه روزی میرسه که شما خالی میشی. انسان یک ظرفه، وقتی که میبخشی ظرف تو خالی میشه و باید دریافت کنی. من خانم آرزو رو میپسندم. اگر جامعه ما در آینده بخواد دچار تغییری بشه، کسایی مثل خانم آرزو این کار انجام میدن، میجنگن برای حقشون، بلند میشن. ببینید خیلی از بحثا به ما میگه ببخش، این هرچی به تو گفت، اون یکی هرچی به تو گفت، صبر کن، تحمل کن، ببخش. بله الان جوان هستی، انرژی داری، میبخشی، برات مهم نیست 40 ساله بشی، 50 ساله بشی، دیگه این طراوت شادابی رو نداری. یک عمر خودتو صرف کردی برای پدر، برای مادر، اونا مقامشون مجزا. هر آنچه شما انجام بدید وظیفه هست برای همسر، برای فرزندان، برای پدر همسر، مادر همسر، خاله همسر، عمه همسر. و چی دریافت کردی؟ وقتی نگاه میکنی هیچی. چه اتفاقی برای تو میفته؟ چرا جامعه ما پر شده از افرادی که افسردن، انسانهای خوبی که افسردن و بابت این افسردگی میبینی روی آوردن به اعتیاد، روی آوردن به تنهایی زیستن، روی آوردن به بسیاری مشکلات دیگه، بخاطر اینکه خوب بودن، احترام گذاشتن، بخشیدن و جامعه چیزی بهشون برنگردون. ما نمیتونیم به جوونمون بگیم تو احترام بذار، تو ببخش، تو کاری نداشته باش، کاری نداشته باش که دیگران به جواب نمیدن. واقعا دارم بهتون میگم احترام بیش از حد ظرف شخصو خالی میکنه. یک روزی به یک مرحله میرسه که میبینه واقعا دیگه نمیتونه تحمل کنه. چقدر ما مادران خانواده داریم که در اینی که بسیار اوضاع خوبی دارن، شرایط خوبی دارن، الان افسردن. این بابت همونه. ما پیش یاد دادیم تو به عنوان عروس خانواده، اگر من صحبت‌های آقای مرتضی رو هم شنیدم، ایشون بین صحبتاشون دقیقاً منظورشون بود که اگر فردی هست که برات ارزشمنده، گوش بده بدون چون و چرا. مثال اینکه مادر شوهر میگه عروس من باید چادر سرش کنه و این عروس چادر سرش میکنه با اینکه ناراضیه، پوششی رو علی‌رغم جوانی دلش میخواد آزادتر زندگی کنه، تمام کارهایی رو که مادر شوهر میگه باید انجام بده، کنار این عروس که میشینی باهاش حرف میزنی کام. یه مورد دیگه هم صحبت شد در مورد احترام پدر و مادر فرزند. ما به فرزندمون نباید بگیم احترام بذار، به مامان احترام بذار. بارها دیدیم جلوی چشم خودمون پدر و مادر دارن دعوا میکنن جلوی چشم بچه، بعد بچه به مادر بی احترامی میکنه، پدر از اون طرف میگه آهای احترام مامانتو حفظ کن، در صورتی که خودش 2 دقیقه پیش داشت بی احترامی میکرد. این بچه هرگز یاد نمیگیره احترامو، چون داشت میدید که پدر داشت حرمت مادر رو میشکست جلوی خود این بچه. بعد به بچه میگن تو به ما کاری نداشته باش، تو احترام بذار، به مامان احترام بذار، به بابا احترام بذار. فایده نداره. حرف زدنها مشاوره های روانشناسی جواب نمیده تا زمانی که اون بچه نبینه. بچه یاد میگیره، به رفتار ما توجه میکنه، نه به حرف های ما. اگر جامعه ما میخواست به حرف گوش بده، ما هزاران موعظه‌گر داریم، از مداحمون بگیر تا افرادی که در سطح بالاتر هستن. چرا اینقدر مشکل داریم؟ چرا تو شهرهای مذهبی ما مشکلات اخلاقی بیشتر، احترام ها کمتره؟ پس ببینید جواب نداده اینها. متشکرم، بیش از این مزاحم نمیشم. سپاس از همه بزرگان که تا این موقع زحمت کشیدند، حضور داشتن و به صحبت های ما گوش فرا دادن. متشکرم. شب شما بخیر.
مرسی خانم باران، لطف کردی. شب شما هم بخیر. خیلی لطف کردی خانم نفس گل. بیاد باره پادکست رو به عنوانی ببندیمش دیگه. خانم درچستانی فکر میکنم هم توی اینستا هستن هم اینجا دیگه، پروفایل دیگه نیستش، حالا توییتر لایو بذاریم اینا که اونجا هم باشن. ولی خب ممنون از شما که تا الان بودید، نظر دادید داره بهتر میشه. من میخوام که خانم نفسکل بیاد بالا یه صحبتی داشته باشیم باش و بشنویم صحبتشونو. فکر میشن مثل این که ما منتظر هستیم.
بله صدای من رو دارید؟ هستم خدمتتون. خسته نباشید میگم به همه دوستان و همچنین شما. استفاده کردم از صحبت‌های دوستان، اما خب صحبت‌های خانم عباسیان رو به طور کامل نشنیدم، اما صحبت‌های خانم لیلا رو کامل شنیدم و تا حدود زیادی با نظرات ایشون موافق‌تر هستم. و اینکه خب به هر حال ما هدفمون از این صحبت‌ها اینه که به هر حال کسایی که صدای ما رو میشنون شاید بتونن تغییری بدن توی رفتارشون. البته صد البته اول خودمون شروع بشه، از هم یاد بگیریم و همچنین بتونیم به هم دیگه یاد بدیم حتی به دیگران. و به نظر من حالا توی هر صحبتی با وجود این که آدم ها معنای اون موضوع مورد بحث رو بدونن، لازمه که تعریفی ازش باشه حتی به طور خلاصه و بعد به صورت جداگونه حالا بخوایم سراغ تجربیه و به صورت این که بخوایم به صورت تجربی تجربه کردیم بخوایم بیان کنیم. و اینکه خب به هر حال احترام گذاشتن و احترام مورد احترام واقع شدن چیزی هستش که به شخصیت آدم‌ها برمیگرده، چیزی نیست که بتونی به آدم‌ها تزریق کنی، چیزی نیست که بخوای ازشون بهشون به زور وادارشون کنی که به تو احترام بذارن. و اینکه خب خانم لیلا گفتن که بیشتر حرفا به نظر من به این صورت هستش که ما نباید به سمت و سوی این بریم که بخوایم تمام حرفامون به این صورت باشه که بخوایم شعار بدیم. یعنی ما بیایم اینجا صحبت کنیم و بگیم که این خوبه، به به، مثل بقیه صحبتایی که حالا توی تلویزیون خیلی جاها خیلی از رسانه ها پخش میشه و همه میگن خب آره اوکی اینجوریه، آیا اما توی واقعیت تبعیت میشه از این حرفا؟ نه. و ما نباید دوباره همون اون نقاب رو روی صورتمون داشته باشیم که من بخوام بیام اینجا بیام بگم که نظر شخصی منه، احترام گذاشتن خوبه، همیشه باید با آدم ها احترام گذاشت، آدم ها دوست دارن مورد احترام واقع بشن و هیچ وقت هم نباید خسته شد. من با صحبت های خانم لیلا خیلی موافق تر هستم، گرچه صحبت های خانم عباسیان رو نشنیدم، اما خب برداشتی که از صحبت های خانم لیلا داشتم این بود که به هر حال ایشون گفتن که احترام بذاریم. خیلی چیزها به سن برمیگرده، به تجربه برمیگرده و توی دراز مدت صد البته نظرات آدم ها هم تغییر میکنه. و احترام گذاشتن خب به خانواده، به افراد درجه یک خانواده یکی از الزاماته، اما خب با در نظر گرفتن اختیار. و ما در اختیار رو در گذشته کمرنگتر داشتیم ولی خب الان خیلی پررنگتر این اختیار رو داریم، همونطور که بچه ها فرزند ها حرفشون رو میزنن و باید دیده بشن و به نظراتشون باید احترام گذاشت. به هر حال نمیخوام صحبتام به درازا بکشه و اینکه خب به هر حال سعی کنیم که یاد بگیریم از هم و نخواهیم همون مسیر قبل خودمون رو ادامه بدیم و بیشتر بشنویم، یعنی این گوشمون خیلی فعالتر بشه. ممنون از صحبت‌های همه دوستان استفاده کردم، شب همگی بخیر باشه.
مرسی خانم نفس گل، وجودتون برکت برای این گروه، وجود تک تک عزیزان.
جناب علیزاده
جانم
حالش هست اگر جانم امکانش هست اگر که میشه من در حد 2 دقیقه یه چیزی رو به عرض دوستان برسونم؟
حتما بفرمایید.
قطعا دوستان فرمودن که خب ما خیلی ها هستن که دچار افسردگی میشن. بله، وقتی خشم رو بخورن، درون ریزی خشم داشته باشن، دچار افسردگی قطعا میشن. یه مورد دیگه بود بر اساس تجربه و اینکه حالا سن و سال. من حالا با سن و سالم خب الان در نزدیک 30 سال هستم، من الان 29 سالم. اما خب یه موردی از تجربه اینه که من خب 6 سال متأهل بودم و فرزندم از دنیا رفته و تمام این موضوعات رو میدونم، اینکه مادر شوهر چطوره، خانواده ها چطور رفتار میکنن، چه انتظاراتی دارن، چه اتفاق میفته. و اگر من از اون زندگی خارج شدم و اومدم اینجا، به این دلیل بود که به جای کشمکش، به جای دعوا، به جای اینکه خودم را همینطور آزار بدم، احترام ها گذاشته نشه، تصمیم گرفتم که محیط رو ترک کنم. تصمیم گرفتم برای شخصی که درک نمی کنه ترک کنم. و این نوع انتخاب من بود که حالا پیامدهایی رو داشت، ولی خدا رو شکر بهتر از این بود که بخوام سالیان سال بخوام تحمل بکنم. میگم من حتی فرزندم رو از دست دادم و اینها خیلی باعث میشه که آدم تجربیات قوی تری داشته باشه و خدا رو شکر میکنم. اگر من دارم این حرفا رو الان میزنم خدمت دوستان، اینه که متوجه شدم چه راهی درست تره. من نمیگم بگو ببخشید، ببخش، قرار نیست ما بگیم ببخشید. کی گفته ببخشید؟ یه نفر یهو میبینین یه سری رفتاری میکنه. من یه بار یه کلیپی دیدم که میگفت که آدم ها یک سری زباله های درونشون دارن که بعضی اوقات نمیدونن این زباله های درونشون رو چطوری خالی بکنن روی نفر. بحث احترام ها وقتی خالی میکنه، یادم تو کلیپ دیدم که یه مردی بود، فکر میکنم سیاه‌پوست بود، خندید بهش و اون مردی که پشت ماشین نشسته گفت تو چرا بهش خندیدی؟ گفت این شخص یه سری زباله های درونش بود، باید خالی میکرد دیگه، حالا من باید چیکار بکنم؟ خیلی نیومده ببخشه، نیومده اون چون داد زده فوشش داده اینم بره فوشش بده داد بزنه. خب یه آدم درونشون بعضیشون زباله دونی شده، اینا میخوان خالی بکنن. و اینکه وقتی یک، حالا در مورد اعضای خانواده گفتم، من اعضای خانواده‌ای که ما نمیتونیم ترکشون کنیم، از گوشت و پوست و استخونمون هستن، وقتی که یه سری رفتارهایی نشون میدن، شما نمیایی که بگی ببخشید ببخشید، شما مقصر نیستی، شما سکوت کن یا نوع رفتارتو هوشمندانه عوض بکن. من نمیخوام به صورت کلی بگم چی کار کردم، حالا ببخشید که میگم جزئی بیام بپردازم بگم چی کار کردم. هوشمندانه رفتار کردم، هوشمندانه برای حالا تجربه کسب کردم، حالا همون روانشناسی ها رو پاس کردم، به قولی تجربه ها رو کسب کردم یا مشاوره کردم و اینها به من کمک کرد که من چطوری رفتار کنم. آزمون و خطاهایی بود که طی چندین سال برای من اتفاق افتاد و الانی که من به دوستان میگم که وقتی این موضوع پیش میاد، این اتفاق مثلا براتون رخ میده در محیط خانواده، نهایتش اینه که حالا اگر همسره و اگر چندین بار پیش مشاوره رفتین جواب نداد، خیلی دیگه باید عاقلانه رفتار بکنیم که چطور این رابطه را پیش ببریم. قطعا ما میخوایم از زندگی لذت ببریم، قطعا میخوایم از هر برهه از زمانمون توی هر رنج سنی که هستیم لذت ببریم و این انتخاب بازم با ماست، انتخاب با ماست. نمیخواد بگی ببخشید، نمیخواد بگی که باشه حق با توه، نه اصلا اینطوری همون لج و لج بازیه. خیلی قشنگ میتونیم مدیریت بکنیم این موضوع را و میگم امیدوارم که تا یه حدی تونسته باشم رسونده باشم و واقعا از شما ممنونم بابت این وقتی که میذارین. از همه دوستان ممنونم. من سعادتش رو نداشتم که زودتر بیام تو جمع، یهو اومدم و اینکه از صحبت دو سه تا از دوستان بهره بردم. امیدوارم که حال دل همگیتون عالی باشه. مرسی آقای علیزاده عزیز.
مرسی از شما، خیلی لطف کردید. من دعوت میکنم هر یک شنبه از همه دوستان عزیز که یک شنبه شب با استودیو سوزات جنجالی و چالش برانگیز. و اما یک موضوعی، وقتی ما از یک کسی انتظار داریم رفتار کنیم که اون ما میخوایم، وقتی ما از مردم توقع داریم که طوری باشن که ما میخوایم، یعنی ما خودخواهیم. و وقتی ناراحت میشیم که اونطوری بوده که رفتار نکرده، یعنی یه جای کار ما ایراد داره. خانم عباسیان پیروی میگفتی ما یه قانونی داریم به اسم اینکه ما درباره داستان زندگی انسان میدونیم و این داستان رو اگر بدونیم، اگر کفشمون رو تو پای پامون رو تو کفشمون رو بکنیم، آقا رخ نمیده و ما به یه درک میرسیم که میگیم خب چه جالب، اگر من همجای مونم هم رفتاری میرسیم، اصلا چرا من با جای اون طرف باشم؟ چرا باید خودم جای اون بذارم؟ و اینجا میبینیم من خودخواه رفت، یعنی اونطور که من میخوام با من رفتار بشه، نه اینکه هر کسی خلاف نظر من بگه. موضوعی رسیدم اینجا تو حرفا که خودخواهی عامل در کشیدن ما از احترام ها هست، چون ما به دلیل اینکه حتی نمیخوایم به خودمون این انرژی، به خودمون این وقت رو بدیم، این فرصت رو بدیم که کنیم، سریع راحت راه انتخاب میکنیم، پرخاش میکنیم، خیلی چیزهای دیگه، در صورتی که ما گفتیم پرخاش کن، نه به خاطر اینکه خیز بشی و بخوای اون کاری رو بکنی که تو میخوای، بلکه به خاطر اینکه به حال تو حق داری تصمیم بگیری. که خیلی از خانواده ها رو ما داریم میبینیم، افرادی توی خانواده بزرگ شدن، سنهای زیاد دارن و جرأت تجربه کردن چیزی رو ذکر و ذکر حرفشون شده، چیزی که خانواده داره میگه و چیزی که اصول خانواده داره بیان میکنه. و این موضوع برای من با جرأت نداریم خودمون رو زندگی کنیم بدون اینکه خودخواه باشیم. حالا خودخواه نبودن هم که شرایطی داره و خب صحبت کنیم ببینیم که چیه. از بچه‌هایی که پایین هستم من میخوام دعوت کنم، خانم صحرا بیا بالا صحبت کن، برای ما سر بیاد صحبت کنه. البته محمد کا 1729 اینستا نوشته احترام یک اتفاق دو طرف است، قطعا احترام بذاریم احترام خواهیم دیم و همیشه و میشه گفت که اگه کسی احترام ما رو رعایت نکنه قطعا خودش رو زیر سوال برده. پس اینم نظر محمد کا محمد آنلاین کا 1729. خانم سارا بیا بالا، بیا با حضرین بشنیم صداتون.
خیلی لذت بردم از شنیدن حرفای دوستان، خانم عباسیان عزیز که مثل همیشه خیلی عالی صحبت میکنن، باران نازنینم، دوست نازنینم که همیشه از شنیدن صحبتهایشونم خیلی لذت میبرم. من چیزی که استاد بر من خیلی الان سوال پیش اومد این بود که کنار هم جمع شدیم تا هر کدوم نظرامونو بگیم، بعد علت این که چرا بعضیامون سعی داریم که عقیده خودمون رو انگار اثبات کنیم و می جنگیم براش رو اینو درک نمی کنم. من بارها سر همین موضوع ما بحث کردیم که خب هر کسی نظر خودش رو داره، نظر شخصیش رو داره و داره مطرح میکنه. چرا سعی داریم بگیم که نظر من درسته؟ اینو من متوجه نمیشم. من با نظر همه دوستان موافق بودم در مورد همین بحث انتظارات و بحث بخششی که پیش اومد. از صحبت‌های هر دو عزیز و بقیه عزیزانی که حرف زدن این نتیجه رو گرفتم که هر کسی لایق بخشش نیست. من خودم هم همین عقیده رو دارم. خیلی هم فکر می‌کنم به این ربط داشته باشه که ما در درونمون احساس بدی داریم که نمیتونیم ببخشیم. نه، این به خاطر بعضی از آدم هاست، آدم هایی که دوروبر ما هستن لایق بخشش نیستن. واقعا وقتی کسی یه کاری در حق من انجام میده، یه کار بدی انجام میده که واقعا دلم میشکنه و تأثیر اون کار بدش رو من تا سالیان سال باید با خودم داشته باشم، خب چرا باید این آدم رو ببخشم؟ چرا باید ببخشم این آدمو؟ این بحث بخشش خیلی بحث وسیعیه و به نظرم هر کسی نمیتونه از پسش بر بیاد. آدمایی که میبخشن خیلی دلای بزرگی دارن، خیلی، چون بخشش گاهی اوقات با همین بحث فراموش کردن اشتباه گرفته میشه. خیلی همون میگیم که خب بخشیدیم، بعد ولی ته ته دلمون، توی افکارمون، توی ذهنمون وقتی که مراجعه میکنیم هنوز هم میبینیم که اون کار اشتباه توی ذهن ما هست، کار اشتباه اون آدم. هنوز هم حس تنفر رو داریم نسبت به اون کار، نسبت به اون آدم. خب این یعنی که بخشیده نشده، فقط یه مدت کوتاهی فراموش شده. من خودم کسایی که توی زندگیم تأثیر بدی میذارن و اون تأثیر بد رو من تا مدت‌ها باید خودم تنهایی به دوش بکشم رو نمیبخشم. قبلا فکر میکردم که آره بخشیدن کار آدمای بزرگه، با بخشش خودم رو سبک میکنم و خیلی چیزای دیگه، ولی وقتی که به خودم مراجعه کردم دیدم که نه، فقط یه فراموشی کوتاه مدت بوده. من هنوزم توی ذهنم نسبت به اون آدم حس تنفر رو دارم، ممکنه داشته باشم، و پس این یعنی این که نبخشیدم. در مورد بحث انتظارات، بحث انتظاری که پیش اومد، خانم عباسیان نازنین مثل همیشه مثالای خیلی قابل فهمی میزنن و من خیلی دوست دارم صحبتاشون رو. دقیقا باشون موافقم. متاسفانه وقتی که در حق یه نفر یا در حق اصلا چند نفر از اطرافیانمون، حتی از عزیزانمون خوبی میکنیم و این خوبی مداوم میشه، تبدیل میشه به یک وظیفه. وقتی که تبدیل بشه به یک وظیفه، روزی برسه که شما اون وظیفه خودتون رو انجام ندین، بقیه از شما انتظار دارن که مثل قبل عمل کنه. مثال دارم میزنم. یه وقتی آدم دور همی میشه، خب جمع میشن دور هم، بعد همین بس کار رو میگم، کار کردن رو میگم که خیلی قابل فهمتر برای ما خانوما. همیشه یه عده بلند میشن، ظرفا رو جابجا میکنن، کارهای خونه رو انجام میدن، همیشه یه عده سرپان، انگار که توی مهمونیا حتی اگر این بند خدا بشینن باز همه به یه دیدی بهشون نگاه میکنن که چرا نشستی تو، انگار که تو وظیفه داری باید بلند شی، پس ما این همه ریختیم و کی جمع کنه؟ شما باید جمع کنی. خب این چرا باید اینجوری بشه؟ چرا باید یه خوبی رو انقدری انجام بدیم که تبدیل به وظیفه بشه؟ خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کنند، اینو واقعا بیدلیل نگفتن. ولی یه وقتایی هم هست دوستات، به نظرم همین انتظاره یه جورای شیرین میشه. توی بحث خانواده آدم اگر از پدر خودش، مادر خودش، برادر خودش انتظار نداشته باشه، خب از کی انتظار داشته باشه؟ یه وقتی به یه مشکلی میخوره، من اگه به یه مشکلی برخورد میکنم از برادرم این انتظار نداشته باشم که بیاد بهم کمک کنه، راه و چاه نشونم بده، خب برم از کی تقاضای کمک کنم؟ اون لحظه انتظار دارم که بیاد بشینه کنارم، با هم حرف بزنه، آرومم کنه. خب به نظرم این انتظار بی جایی نیست. حتی اگر برادرم خودش شرایط مناسبی نداشته باشه، باز من این انتظار رو دارم ازش. به صورت ناخودآگاه باز این میاد تو ذهنم که بیاد پیش من بشینه، با هم حرف بزنه. دیگه همین، چیز مختلف میرسه به ذهنم ولی بین صحبت‌های دوستانه و نمیتونم بیان کنم.
خیلی ممنون کردی. صحبتی که دارم اینه که چرا چون که از خانواده باید انتظار داشته، سر انتظار چه انتظار شیرینه؟ ما بیکارن مگه دیگران برای ما وقت بذارن؟ و ما به نظرم باید قدردانشون باشیم به خاطر این کاری که دارن میکنن. ما مشکل برمیخوریم رو کی ساخته؟ چون خودمون ساختیم که مسئولش نیست جز خودمون. توقعی نمیاد که کسی، حالا من کاری با قانون 90 از اعتماد میفته زیر دست ما نیست. سیما تصادفی میکنه، آقا یه کسی به دادت میرسه کمکت میکنه، ولی خیلی وقتها شده که ما تنها بودیم و انتظار و توقع از هیچ کسی نیمه که توی اون شرایط اصلا دستی از ما بگیره، دست ما رو بگیره. من میخوام به یه توافق برسیم که اصلا احترامات رو باید انجام بدیم، میدیم چقدر باید انجام بدیم، خودمون رو باید له کنیم، و اینکه ما باید انتظارات رو چقدر داشته باشیم، چقدر باید از این و اون انتظار داشته باشیم. مادرم نزدیکان انتظار داشته باشم، اگر توی این جوابها به توی این سوالها به جوابهای مشترک این گروه تونستی یک کار مفیدی انجام بده. ما قرار نیست با هم بجنگیم و تو چالش قرار بگیم، ولی قرار فکر کنیم، قرار بیدیم و به جوابهایی برسیم که تأثیر میذاره در روابطمون، در زندگیمون و در اتفاقهای آیندهمون. حالا آیا از دیگران واقعا انتظار داری به خاطر کاری که خودت مسئولش بودی و خرابکاری کردی؟ آیا اگر یکی به یکی میشی که چرا به من احترام نذاشتی؟ یا به خودت میگی که من چی کار کردم که کسی با ترم نمی کنه؟ مثلا که همه هم بزرگ شدن. به قول خاتون یه ضرب المثلی هستش، میگه که یه سری خر میان گاو میان. خیلی جالبه، حالا یه ذره مثلا کامل توضیح میده قشنگ دربارش، و یه ذره باید به خودمون بیایم. اگر میخوام جز برمیاد گاه میره، ببخشید اینطوری میگم، خدا میگه همون ضرب المثل تو ذهنم مونده که هیچ توشه جمع نکنیم برای سفرمون، برای سفر بودنمون. خانم سرب بیا بالا شروع کن صحبت کردن.
سلام مجدد به دوستان عزیز. خب آقای علیزاده، شما گفتین که کار اشتباهی که ما مرتکب شدیم، چرا باید این انتظار داشته باشیم که کسی مثل اعضای خانواده ما رو کمک کنن یا حمایتمون کنن؟ فکر میکنم چون بچه شونیم و همونجور که اونا از ما یه سری انتظاراتو دارن به عنوان فرزند، که همیشه این جمله رو میگن که تو چون بچه مایی باید برای ما این کار بکنی، باید مثلا ما چون پدر مادرتیم باید این کار بکنی، باید اون کار بکنی. خب اگر ما هم به مشکل برخوردیم از اونا کمک نخواهیم، خب واقعا خانم سهرا راست میگن، از کی باید کمک بخوایم؟ اگه خودمون میتونستیم اون مشکل رو حل کنیم که قطعا سراغشون نمیرفتیم، قطعا ازشون درخواست کمک نمیکردیم. خب مثلا میشه خودمون مشکلمون رو حل میکردیم. آدم ها زمانی از کسی انتظار کمک دارن که خودشون به تنهایی نمیتونن اون کار رو انجام بدن، بنابراین میرن سراغ نفر دوم و ازش درخواست کمک میکنن، چه بسا که خانواده باشه. خب خیلی بهتر دیگه از لحاظ اطمینان و اینا. و بله، من اگه خودم باشم انتظار دارم که خانواده‌ام به من کمک کنن در مشکلی که خودم درست کردم، و من قدردانشون میشم بعدن بابت کمکی که به من کردن، و این تو ذهن و خاطر من میمونه. راجب حالا صحبتاتون رو بعدن فکر میکنم چالش برانگیز باشه، راجب این نظر میشنوم. راجب بخشیدنم که حالا سهرا صحبت کردن، بعضی ها رو واقعا من با حرفاشون خیلی چجوری بگم، خیلی خوش اومد از حرفاشون. دقیقا همین جوری گاهی وقت از کسی رو میبخشی ولی انگار زبونن فقط گفتی و ته دلت همچنان ناراحتی، همچنان داری به اون موضوع فکر میکنی و یه پروسه زمانی باید بگذره تا به اون آرامش درونیه برسید. خب از این انتظار دارن که در این لحظه ببخششون، تایی میگن عذرخواهی میکنن بابت یه قضیه ای و این انتظار دارن که ما ببخشیمشون. حالا ما نمیدونم بر اثر تعارف، بر اثر نمیدونم خیلی چیزای دیگه، رابطه ها، همون لحظه میگیم مشکلی نیست، یه شوخی زشتی شاید میکنن، ما ناراحت میشیم ولی میگیم نه بابا ناراحت نشدیم، مشکلی نیست. و این انتظار دارن که ما حتی ناراحت هم نشده باشیم، ولی خب ما واقعا شدیم و تنها چیزی که ما رو آروم میکنه یک پروسه زمانیه. و راجع به این احترام مداومه، من فیلم غلام رضا تختی رو که دیدم و چیزایی که حالا جدا از فیلمش راجب چیزایی که ازش خونده بودم، این که حالا مدالش رو میبخشید به بقیه یا احترام میذاشت به بقیه به خاطر احترامی که به مردم میذاشت، مردم خیلی دوستش داشتن و در نهایت این قهرمان خودکشی کرد. چیزی که تو فیلم نشون میداد واقعا نمایانگر یک آدم افسرده بود. من اون لحظه به خودم گفتم مردم رو شاید غلام رضا تختی کشتن. آره من این حرف رو به خودم زدم. چرا؟ چون به یه جایی رسیده بود فکر میکرد دیگه نمیتونه انتظارات بقیه رو ادا کنه، دیگه شاید نمیتونه مثل قبل به دیگران احترام بذاره، قبلا انقدر مهربونی کرده بود، انقدر احترام گذاشته بود، انقدر بخشش کرده بود که دیگه بقیه ازش انتظار داشتن و وقتی به یه نقطه رسید که دیگه نمیتونست این کارها رو بکنه، دشوار فکر میکنم یه افسردگی چیزی شده بود و من به خودم گفتم شاید واقعا مردم غلام رضا تختی رو کشتن. بنابراین خوبه که همه چیز به جا باشه، احترام به جا باشه و من گفتم احترام متقابله و بستگی داره که چه کسی باشه اونه، چه به چه کسی داری احترام میذاری. افراد دور باشه، افراد نزدیک باشه، افراد نزدیک خب مثل خانواده خودمون، بارها احترام بذاری و احترام نبینی شاید مشکلی نباشه، چون به خودت بگی پدرمه، مادرمه، برادرم، خواهرمه، ولی خب بازم اینم تا یه حدی باز به تنگ میای، عصبی میشی، ناراحت میشی و این انتظار داری که احترام متقابل رو ببینی و من خودم به شخصه نمیتونم احترام یک طرفه رو تحمل کنم و بگم خودم احترام میذارم، حالا بقیه حالا میخوان احترام بذارن، میخوان احترام نذارن، خودم رو از خودشون دور میکنم. نمیشه، گاهی وقتا هست به یکی علاقه داری، دوستش داری، نمیتونی خیلی راحت ازش بگذری، باید یک فکری به حال این مشکل بکنی که تو احترام میذاری اون احترام نمیذاری، که نمیشه من رها کنم برم. به وقتا واقعا باید با طرف حرف زد، بحث کرد حتی سر این قضیه و بهش فهمون که احترام متقابله. من فرار رو ترجیح نمیدم بابت نسبت در واقع به کسی که دوستش دارم، رهاش نمیکنم چون به من احترام نمیذاره، سعی میکنم که بهش بفهمونم که احترام چیز متقابله و این کارش داره منو اذیت میکنه. میشنوم صحبتاتون.
مرسی خانم
سعد.
که من دو موضوع رو نوشتم روی کاغذ که باهات صحبت کنم بگم براتون. میخوایم درد بکشیم، شاید باید درد اون مشکلی که خودمون مسئولش هستیم رو به تنهایی به دوش بکشیم. انتظار نداشتی از کسی، خب خیلی راحت زندگی میکنی، میدونی آقا خودتو میتونی زندگی کنی تا جایی که در طب... کسی که از تو کمک خواسته بهت کمک کنی، ولی لزومی نمی‌بینی کسی کمکت کنه وقتی میتونی رو پا خودت وایسی. درسته هفته دو داری، اصلا درد انسان روی زمین درد تنهاییه، ما همه مشکلاتمون از تنهایی داره میاد، هرچی میکشی از این تنهایی. و من میخوام که راجع به این مسئله فکر بشه که چرا درد نکشیم، درد کشی چرا همه چون هست دیگه، زندگی دیگه بالا پایین داره، دردم جزوی از اونه. و مورد بعدی یک سری از انتظارهایی که از دیگرون داریم ناشی از مظلوم نماییه و با پیغام من بیچاره می، یعنی ما میگیم من مظلومم، به من توجه کنید. این دید خیلی دید اشتباهیه. یعنی شما دقیقه مثلث کارپمن بهتر از من بلدن، تو مثلث کارپمن مظلوم، ظالم، ناجی، دنبال ناجی میگردن خیلی ها، یعنی مادر ناجیشون باشه. آقا از این بیایم بیرون، از این مسئله بیایم بیرون، خودمون رو جدا کنیم از این مسائل که آقا من هستم، خودم هست، من مطمئنم دارم کاری میکنم که خودخواهانه نیست، پس اگر توش دردی بکشم انتظاری از هیچ از کسی زندگی مونم. مثلا من این لایو رو برقرار کردم، مثلا 3 نفر نیان 2 نفر نیان مثلا تو کنم، خب انتظار نیست ازشون، ولی واسه همین مدید ازت دلخورم و این ها دیگه خیلی مفهوم بدی پیدا میکنه، های یعنی دلخور خب نتونستم بیام دیگه، میتونستم میومدم. وقتی سادش رو زدم بریم صحبت کنیم. خانم سربیا بالا ببینم چه جوابی داری به من بدی.
بله آقای علیزاده، ببینید من اگر به شخصه من داخل این اسم میبینم نستا و تلگرام علی علیزاده نوشتین دیگه، منم همین صدا میکنم. از اول هم آقای علیزاده صدا میکردم و خودم هم سوال بود فکر میکردم دوتا فامیل داریم. حالا بگذاریم از این موضوع. من اگر اشتباهی مرتکب بشم و بگم که خودم پای اشتباهم بیستم و اینکه خانوادم چرا باید انتظار داشته باشم خانوادم به من کمک کنن و اینا و درد بکشم، اگر اشتباهی مرتکب شدم درد بکشم، درد اشتباهم، من مشکلی ندارم. باشه، در صورتی مشکلی ندارم که درد اشتباهمو بکشم که همون خانواده فردا نیام به من بگن، همون خانواده که من ازشون انتظار کمک ندارم انتظار داد و بیداد و مخالفت کردن و قُر زدن و این چیزا هم ندارم. اگر قراره که قُر بزنن داد و بیداد بکنن و منو بازخواست کنن، بنابراین من انتظار کمک دارم. من دارم درد میکشم بابت اشتباهی کردم، پس اجازه بدن که خودم مشکلمو حل کنم دیگه. یه کار اشتباهی کردم، اجازه بدن خودم مشکلمو حل کنم. اما اگه قرار باشه که بخوان در این حیطه دخالت کنن و منو بازخواست کنن، بنابراین منم متقابلا انتظار دارم که اونا منو کمک کنن. وقتی که اونا دخالت میکنن خب منم انتظار دارم کمک کنن دیگه، اینکه فهمی چیز متقابل بشه. من فقط در غیر این
صورت، یعنی اونا دخالت میکنن که چرا شما غمگینی؟
نه نه، باز من مثال زدیم، یعنی گفتیم که اشتباهی کردی، من گفتم یه کار اشتباهی کردم، بعد الان دارم درد اون کار اشتباه میکشم، نمیخوام از خانوادم هم انتظاری ندارم که بیان اصلا کمکم بکنن. خب میخوام خودم پای اشتباهی که کردم بمونم، پاش بیستم تا آخرش. خب من میگم اگه اینجوری که شما میگین که خانواده، چرا از خانوادت انتظار داری که مثلا میگم کمکت بکنن، تو خودت اشتباه کردی باید پای اشتباهت بمونی، میگم اوکی باشه من پای اشتباه هم میمونم. اگه من قرار نیست از خانوادم انتظار کمک داشته باشم، انتظار اینم ندارم که منو بازخواست کنن بابت کاری که میکنم و اجازه بدن که خودم مشکلمو حل کنم. اگه قرار نیست بذارن خودم مشکلمو حل کنم و همش بازخواستم کنن، من مایوس کنن، ناامید کنن، خب دیگه منم انتظار دارم که حمایتم کنن، کمکم کنن که از این وضع در بیام. اینجوری که معلومه تنها نیستم دیگه، انگار همگی با هم یه اشتباه مرتکب شدیم وقتی اینجوری بازخواست میکنن. بس من هم چیز گروهی میدونم دیگه، من حرفم اینه.
آره درست درست متوجه
بفهم همون شده صحبت هم راجبه این بود. آره سوال دیگه پرسیده بودین؟ نداره میشتم بله.
آره انتظار و مظلوم نمایی بودش که یه سری انتظار دارن از بقیه چون خودشون مظلوم هستن در یک اتفاقی که ببینن که ما هیچ تقصیری درش نداشتیم و ما بیچاریم و من بیچاره چیکار کنم با این همه مشکلات و از این صحبت ها.
خب اونا افرادی هن که میترسن، نالا اون برمیگرده، ترسشون به خیلی چیزا برمیگرده، به گذشتهشون، به آدمای اطرافشون. اینکه چقدر میترسن این افراد، همیشه دوستان خودشون رو بکشن کنار و بگن به خدا ما مقصر نبودیم، اینجوری بوده، اونجوری بوده، فلان بوده. و از خیلی چیزا ممکنه بترسن، ممکن از شخصی بترسن، ممکن از آبروشون بترسن، از نمیدونم از شخصیتشون فلان، نمیدونم، خیلی نمونه‌ها داره. و اینکه معمولا اینجور افراد خب اعتماد به نفس پایینی دارن، عزت نفس پایینی دارن، نمیتونن گردن بگیرن مشکل و اشتباهی که درست میکنن رو و دوست دارن کنار بکشن. از این افراد زیاده و همه ما فکر میکنم که، حالا نمیدونم، ولی خب همه ما فکر میکنم تا زمانی که حالا یه آدم پخته‌ای بشیم از این دست آدم ها بودیم. نمیدونم، شاید همه نه، ولی من میگم فکر میکنم بیشتر ما اینجوری بودیم دیگه، بالاخره توی سنی
آفرین.
همه ما اینجوری بودیم دیگه، همه ما بالاخره یه روزی تو زندگی گفتیم ما مشکل به خدا تخلیم.
آقای محمد تو اینستا ببین، آقای محمد تو اینستا برامون فرستاده فقط یه چیزی، کمتر خانواده ای پیدا میشه که وقتی ما شکست میخوریم بذارن تنهایی ده. ولی یک سری افراد هستن خودشون تو خانواده اعلام میکنن که آقا من مستقلم، به من کاری نداشته، من به خودم ربط داره، و اونجا خانواده خودشو کمرنگ میکنن. میدونی این موضوع بستگی به استقلال خانواده به عنوان فردی از یک خانواده، یک فردی از یک گروه میشی. نمیدونم متوجه منظورم میشی چی میگم؟
یعنی میگین که اگه اون شخصی که حالا خودشو مستقل دونسته و خانواده هم اینو قبول کردن که آقا فرزند ما، حالا پسر یا دختر ما، مستقله تو کاراش، اون شخص دیگه نمیتونه انتظار داشته باشه از خانواده که وقتی اشتباهی میکنه بیان کمکش کنن و حمایتش کنن؟ شما اینو میگین؟
دقیقاً جرأت اینو داره که اعلام کرده آقا من استقلال دارم، من مستقل هستم، و خانواده هستن که باید این موضوع رو کامل درک کنم، بدونم که من آدمی هستم فلان طوری، فلان شخصی، و خانواده‌ام میدونن که اینو حل کنه.
کاملا درسته، من خودم به شخصشون همچین تجربه ای نداشتم، باید برم سر بزنم به تخیلاتم ببینم که اگر جای اون فرد بودم چی کار میکردم، و یکم زمان میخواد یکم تخیل بندی کنم. حالا نمیدونم اگه از افراد اینجا دوستان عزیز اگه کسی هست که خانوادهشون اینو تونستن آره مستقلا.
خانوی تطاوک بیا بالا. خانوی تطاوک از شمال ایران هستن، یک طول این کانکشن مثل که از شمال
بد سلام
خانوی تطاوک
صدای من صدای منو داری؟
بله بله داریم.
سلام خدمت شما و همه دوستان که در لایف شرکت کردن. من تازه به جمعتون پیوستم و خیلی در جریان نیستم، اگر میشه یه توضیح کوتاه بدین که راجع به چی صحبت کنم.
درباره خب پس تو بحث باشید تا بهتون بگم، چون بحث دیگه وارد مرحله دیگه شد. توی اینستا الان داره برای من میگه که میگه توی خانواده‌ای که اون طرف اعلام کرده که من مستقل کاری نداشته باشی که اتفاقاتی میفته. ما پذیرفتیم که آدم اگر استقلالش رو پیدا کنه انتظارات دیگران از اون کمش از دیگران کم میشه. با این حساب جامعه‌ای که داریم جامعه بسیار وابسته هستم و مستقل نیستم. این از این موضوع. و نوشت وای به روزی که اون طرف که اعلام استقلال کرده بشکنه، خورد بشه و اون زلا حرفهاش رو میشه، ما بهت گفته بودیم اینطوری نکن اونطوری نکن، و یواش یواش اصلا فرم رو به نابودی میره، به خاطر اینکه یک جایی اعلام کرده که من میتونم و من باید و اصلا جدات میاد وسط، خرافاتی مثل جادو کردن، جنبل کردن که فلانی مثلا توی یه همچین موقعیت اجتماعی هستش موقعیت اجتماعی قرار داره، ماشین فلان داره، ماشین بیستار داره، و میبینی اصلا اگر بری تو بافته، نه اینکه همه مردم اینو بگم، ولی میبینی که مثلا خرافات دخیل به جادو جنبل میاد وسط، دعانبی من شخصه اعتقاد ندارم ولی دیدم تو خونه خودمون، من دیدم یه چیز عجیب غریبی پیدا کردیم چون اعلام این اعلام استقلال دردسرهایی رو برای آدم میاره. آیا جرأت این رو داری که اعلام استقلال کنی تو خانواده؟ و من از کسی انتظار ندارم و ولی کمکی از دستم بر بیاد برای دیگری انجام میدم و احترامات هم جایی که میتونی خودتی دیگه.
خب این اعلام استقلال از سمت شخصی که اعلام استقلال میکنه اول مستلزم یه سری پیش نیازهاه، یعنی اون شخص باید به این نقطه رسیده باشه که این توانایی رو داره که مستقل باشه و از پس مشکلاتش به تنهایی برمیاد، یعنی به جایی میرسه که فکر میکنه مشکلات بزرگی براش پیش نمیاد که بخواد از پسش بر نیاد. اگر همچین آدمی درست فکر کنه و به این استقلال برسه، قطعا بعدش اون سرزنش ها سرکوفت ها رو نمیشنوه. ولی خب اگر به اون استقلال از لحاظ فکری عقلی نرسه و فقط خود مفهوم استقلال رو بخواد، قطعا مشکلاتی هم براش پیش میاد که باید اون موقع شهامت اینو داشته باشه که اعتراف کنه که اشتباه کرده و اون استقلال رو نداشته و از خانواده کمک بخواد. و فکر میکنم حتی کسی که اعلام استقلال میکنه، به نظر من خانواده دورادور هم که شده، باز هم نسبت به رفتار اون فرد یا فرزندشون یه نظارت دوری هم که شده دارن. چون ببینید انتظارات و احترامات تو جامعه یه چیزه، تو خانواده کاملا اصلا نمیشه گفتش که من از خانواده همچین انتظاری رو دیگه ندارم، دیگه بریدم از خانواده، من مستقلم پس دیگه نیازی به خانواده ندارم. اصلا نمیشه همچین چیزی. شاید در مورد دوستش بتونه، شاید در مورد همکارش بتونه، ولی خانواده یه چیزی فراتر از این حرف هاست. مثل کسی که اون مثالی بود که یکی تو کشتی نشسته بود و داشت سوراخش میکرد، میگفت خب من قسمت خودم و اتاق خودم رو دارم سوراخ میکنم، به کسی دیگه ربطی نداره، ولی همه غرق میشن. تو خانواده هم به نظر من همینه، اگر کسی اشتباهی انجام بده همه از اون اشتباه ضرر میبینن. حتی اگر اون ضرر مالی باشه، روحی باشه، هر چیزی باشه، به اونا اصابت نکنه این ضرر، باز هم از این که یکی از نزدیکانشون دچار مشکل شده خیلی به شدت ناراحت میشن. اگر فردی از خانواده باشه، من خودم دارم میگم، مثلا اگر برادرم، خواهرم، پسرم، فرقی نداره، همسرم مشکلی براش پیش اومده باشه و اصلا اون مشکلشون به منم ربطی نداشته باشه، یعنی من میتونم مسیر زندگیمو به همون صورت قبل ادامه بدم، ولی خب از این که میبینم عزیزم درگیر یه مشکلیه ناراحت میشم، بنابراین نمیتونم کامل رها کنم و بگم به من ربطی نداره، یا ایشون هم نمیتونه بگه که کامل به شما ربطی نداره. خانواده یه به نظر من یه نظام پیوسته که هر کاری میکنن یه جورایی به هم مربوطه. حالا این کارها ممکنه یه خورده کمتر به هم مربوط باشه و قابل چشم پوشی باشه و بگیم خب اشکال نداره، بذار توی این مورد خودش پیش بره، ولی خب یه سری چیزا هست که نمیشه، باید خانواده دخالت کنه. من اواخر صحبت هاتون رسیدم، الان یادم نیست دقیقاً، یکی داشت توضیح میداد که فکر میکنم خانم صرف بود، راجع به انتظارات از خانواده داشتن توضیح میدادن. من یه مثال عینی یادم اومد. برای من یه مشکلی پیش اومده بود و من خواستم خودم به تنهایی اون مشکل رو حل کنم. خیلی برام سخت بود حل کردن اون مشکل به تنهایی و کمک نگرفتن از کسی. من حتی اون روزی که داشتم این مشکل رو حل می کردم به تنهایی، به شدت افت فشار پیدا کردم و تا انتها هم به کسی نگفتم که دارم همچین مشکلی رو حل می کنم. بعد یک هفته پدرم متوجه شد که من همچین مشکلی رو داشتم و با این مشکل اینطوری خودم به تنهایی جلو رفتم. ایشون به شدت از من ناراحت شدن و گفتن که من هر 10 روز یا هر 2 هفته یک بار تنها میام خونت. ایشون همین کار رو هم میکنن. وقتی که میدونن من خونه تنها هستم، هر 2 هفته یه بار مثلا میان یه نیم ساعتی یا ساعتی پیشم میشینن. گفتن که من بارها بهت گفتم من این تایم رو فقط برای این میام که اگر مشکلی یا درد و دلی داری باید با من مطرح کنی، به من هم بگی، ما خانواده هستیم، مشکلاتمون رو باید با هم حل کنیم. بنابراین میگم حتی وقتی که آدم فکر میکنه خودش از پس مشکلاتش میتونه به تنهایی بر بیاد، برای بقیه اعضای خانواده حتی لذت بخش هم هست که کمک کنن به هم.
خب من اگر اجازه بدید ادامه بحث رو بدم. شما گفتید که ما اعضای یک کشتی هستیم، باید مستقل بشیم، چون اگر مستقل بشیم حالا به نوعی ممکنه صدمه بخوریم، صدمه بزنیم. ولی شما گفتید مثلا یک موضوعی که یک خانواده ای هست و خب درباره یک مسئله ای خانم انجل صحبت کن، یه رحصه سب کن، فقط خانم آوا بودی فکر میکنم بعد صحبت من بیا بالا. شما گفتی اگر یه خانواده مثلا توی شرایطش باشه که بگه آقا این کار رو نکن، یا مثلا این شرایط رو نداره، این نرو جلو، مستقل نرو، کلا خانواده ترسویی هست. شما نمیتونی خانواده که توی شهر مثلا، مثال میزنم، و پرتنش و ناپایدار زندگی کرده رو با یه کسی که توی یه شهرستان دور زندگی کرده مقایسه کنی. یه شهر پرتنش زندگی میکنه، به شدت قدرتمنده و ریسک های بزرگی میکنه و بچه های اون خانواده بچه هایی هستن که ریسک میکنه و دارن، نه که مراقب هم نباشن، ولی ریسک های بزرگ و شکست های بزرگی دارن. ولی خانواده هایی که تازه میخوام این فرهنگ آشنا بشن، قبول کنن که یک بچه بخواد مستقل یک کاری بکنه. این مثال بیشتر در دخترهای یک جامعه میتونیم ببینیم دوچار این بحران هستن. چرا؟ چون خانواده ها میترسن، چون خانواده میترسه پس بچه نباید هیچ کاری بکنه. این یک مسئله. استقلال سخته، استقلال افراد، هر فرد سخته، ولی چرا لازمه که مستقل باشیم؟ باشیم که اون مشکل، اگر مستقل نشیم که تا آخر عمر باید کاری بکنیم، پس چی کار باید بکنیم؟ این بسن بیاید به یه نتیجه مشترک یه بالای صحبت برامون داشته باشیم. بفرمایید.
من ادامه
بدم. تو خاموشه، روشنش کنید بعد صحبت کنید.
سلام استاد. سلام استاد.
فرمایید، میشنوید.
سلام به استاد و دوستان عزیز.
سلام. اگه بخوام بفرمایید،
من میخواستم اول در مورد قضاوت یه مطلب کلی بگم. میگم اگر به نظر من آدم توقعش رو از دیگران به صفر برسونه، میتونه خیلی موفق باشه. ولی اینکه اینو بذاریم کنار، این ولی در مورد استقلال که حرفش هست، مثلا این بستگی داره که اون فرزند تو چه سنی هست، تو چه موقعیتی هست. من خودم به عنوان مادر به فرزندم این اختیار رو میدم، این اعتماد دارم، میدونم میتونه از عهده‌اش بر بیاد، میدونم هدف داره. این میدونم این ایز کلیه، بستگی داره که ما چه شناختی داریم. حالا این استقلال میتونه فرزند باشه، میتونه یکی از والدین باشه، یا مثلا بستگی داره به توان اون شخص، اون شناختی که مثلا پدر مادر از اون فرزند خودش داره. من موافقم اگه دوست داشته باشه استقلال داشته باشه، بچه خودم. ما دوست داشته باشه، وقتی میبینم تواناییشو داره، هدف داره، تلاش میکنه، جرأتش رو داره، این آزادی رو بهش میدم و سالم زندگی میکنه.
خب خانم چکو،
بله استاد، گفتم این که شخصی بخواد مستقل باشه نیازمند یه سری پیش نیازهایه، نه این که بگم نه نمیتونه خانواده مثلا جلوشو بگیره و بگه که نمیتونی مستقل باشی. اتفاقا آره، شاید به بعضی ها هم بگن که نمیتونی مستقل باشی با توجه به همون پیش نیازهایی که گفتم. یعنی اول اون فرد باید ثابت کنه که این توانو داره، چه دختر باشه چه پسر فرقی نداره. یه خانواده میبینه که خب پسرش هنوز شخصیتش متزلزله، هنوز تحت تاثیر اطرافیانه، زود تصمیم میگیره یا زود فریب میخوره. خب به همچین حتی پسری هم نمیشه اجازه استقلال داد، باید از قبل یه سری آمادگی ها در اون به وجود اومده باشه، باید از نظر عقلی و رشد فکری به اون مرز و به اون حدی رسیده باشه که بتونه مستقل باشه و بعد پیشنهاد استقلالش از طرف خانواده قبول بشه. قطعا خانواده هم که بدون بچهش از پس مشکلاتی که براش به وجود میاد در طی استقلال برمیاد، خب به همچون شخصی قطعا اجازه مستقل شدن رو میدن. ولی خب خیلی همون دیدیم اطرافیانمون، آره فاز مستقل بودن برمیدارن میرن، ولی بعد با شکست‌های جبران ناپذیر مواجه میشن. من میگم حرف من اینه، اگر کسی میخواد مستقل بشه اول باید شخصیتشو شکل بده، به اون حد برسه و بعد مستقل بشه.
خانم چاکوبر؟
بله.
این موضوع که گفتی خانواده باید شناسایی کنه بچه رو، من این الان می نویسم همه رو.
بله،
خیلی جواب جالبی دادیم. ما از اینجا شروع کردیم که میگیم شاید باید یه نفر درد بکشه. من خیلی پروژه جالبی شد، میدونید به کجا رسیدیم. شاید باید درد اون مشکل رو بکشه، چون اون آدم خواست مستقل بشه. وای به روز چون پلای پشت سرش رو خراب کرد یا غرور داشته. ما اعضای کشتیم و نباید و وابسته هم و نباید مستقل بشیم.
نه این که نباید مستقل
این بحثایی بود که اتفاق افتاد.
بله
داریم به جواب میرسیم. جالبه. بله. استقلال سخته ولی چرا لازم هست مستقل شه؟ در خانواده های بزرگ، در شهرهای بزرگ ریسک، برعکس در شهرهای کوچکتر ریسک کمتره و اینکه که بخواد مستقل بشه سخته. و در انتها رسیم به اینجا که خواهی کنه فردی که میخواد مستقل بشه رو و بتونه آگاهش کنه. و خیلی جالب بود. خب ادامه بدیم ببینیم بچه های دیگه. نه فائزه عباسی هم بیا بالا ببینیم چی میگی. خانم عباسی هم گوشی ول کردی؟ خب خانم بار خانم باران از مشهد.
بله استاد.
در خدمت هم بسته جذاب میشه.
استاد صداتون خیلی قطع و وصل میشه، یعنی خانم چکاوک هم که صحبت میکردن به همین صورت بود. فکر میکنم اینترنت دیگه به خاطر در واقع این ساعتها دچار مشکل شده. استاد صدای شما
نداریم. ما صدای شما رو تفاوت داشتیم. مشکل از اینترنت شماست.
احتمالا. من سوال شما رو متوجه نشدم.
سوال شما یه پروسه یه داریم میریم جلو در رابطه با استقلال بچه ها، استقلال یک فردی در یک خانواده پیدا کرده به انتظار، که ما میگیم آقا فشار رو از روی خانواده ها کم کنیم و انتظار رو از خانواده ها کم کنیم و روپا خود و بذاریم خانواده شکل خودش رو پیش ببره و ما هم در کنار خانواده به رشد خودمون برسیم.
خب اگر بخوایم به این بحث بپردازیم، یه بخشش برمیگرده به فرهنگ خانواده. استقلال فرزندان از چه سنی و از کجا کاملا به فرهنگ خانواده برمیگرده. خیلی از خانواده ها میپذیرند که فرزندشون مستقل باشه. خیلی از خانواده ها این مسئله براشون بسیار سنگینه، خصوصا اگر فرزند دختر داشته باشن. بهش میگن که فقط شما زمانی که ازدواج کردی میتونی در واقع زندگی مستقلی داشته باشی، کما اینکه خیلی از خانواده ها حتی فرزند دخترشون رو اجازه نمیدن به دانشگاه شهر دیگه بره، با اینکه میدونن در دانشگاه شهر جدید بحث خوابگاه هست، میتونه اونجا مستقر بشه، اما اجازهشون نمیدن. و خیلی از خانواده هم هستن که ما میبینیم در آشنایان همه دوستان به همین صورت که بچهشون رو بعد از 18 سالگی میفرستن خارج از کشور، حتی اگر یک دختر باشه به راحتی میفرستنش کشورهای آمریکا و اروپایی و اونجا ادامه تحصیل میده. پس این بحث استقلال خیلی برمیگرده به فرهنگ خانواده، مگر اینکه یک بچه اونقدر در واقع در خودش این قدرت رو ببینه که وارد بحث تابو شکنی که شما فرمودین بشه، یعنی به خانواده بگه علارغم اینکه شما ناراحت هستید و مخالف هستید ولی من این کار رو انجام میدم، که خب این جسارتی میخواد که یه مقدار برمیگرده به ذات خود بچه ها. من همیشه بچه هایی که شیطون تر هستن و بیشتر دوست دارم، چون اینها بعدن آینده قوی تری دارن. بچه هایی که سربزیر و آروم هستن در دوران کودکی بسیار محبوب قلب ها هستن، همه بسیار اونها رو دوست دارن، ولی اینها در دوران بزرگسالی هم سربزیر، آرام و مطیع هستند. معمولا افرادی که به این صورت مطیع هستن نمیتونن یک آینده مستقل در واقع جدیدی برای خودشون فراهم کنند، اونا بیشتر مطیع خانواده هستند در تمام بحث ها. بنابراین یک برمیگرده به خود شخصیت خود افراد، اون ذاتی که افراد دارن. بعضی از افراد ذات جنگجو دارن، بعضی از افراد ذات مدیر دارن. حالا ورای اون قضایای راهنمایی ها و در واقع کلاس هایی که اینا میرن، آموزش هایی که میبینن، ذاتن مدیرن. ولی خب بعضی از افراد نه، در واقع مطیع هستن، مطیع خانواده هستن. این افراد کلن وارد بحث استقلال نمیشن. ما در کشورهایی که خصوصا فرهنگ مذهبی و ریشه های مذهبی داریم، بحث استقلال فرزندان بیشتر با چالش های بیشتری مواجه هست، خصوصا فرزندان دختر، که خب معتقدن که باید همیشه در منزل پدر باشه. بله بله استاد، صداتون رو میشنوم.
ببین بحث خیلی خوبی رو مطرح کردی، من به بحث شما بدم. گفتیم که خانواده باید بچه رو شناسایی کنه و آگاهی بده. بعد بحث جنسیت در استقلال و نداشتن انتظارات مطرح شد، که یعنی اگر خب ما مملکتی هستیم که بسیار جنسیت داره و اینکه دختر باشی یا پسر بسته به جنسیتت به هر حال برای تصمیم گیری میشه دیگه. یعنی یه بحثی که به دو قسمت تقسیم میشه، اینکلود و اکسکلود. من در خانواده میخوام اینکلود و اکسکلود رو بگم. ما من در خانواده دختر یا پسر میتونیم خانواده رو همراه خودمون کنیم، یعنی اینکلود باشه، یا تصمیمتمون کنیم که میشه اکسکلود. ما خیلی بحث جالب شد که از انتظارات رسیدیم مثلا به همراهی حس زدن خانواده از سمت ما، که خب این یه بحث آگاهانه است. یعنی شما با توجه به علمت، آگاهی بند تفکر ذهنت، میتونی خانواده رو جزئی از خودت بدونی یا خانواده رو از تصمیماتت خارج کنی. برمیگرده و خانوادهش میگه که شما شعور اینو ندارید، نمیفهمید منو، هیچی بلد نیستید، اصلا نمیدونید میکنه با خانوادهش و به قولی اکسکلود میکنه خانواده رو و خارج میکنه خانواده رو از تصمیماتش. و یک موقع دختر یا پسر میاد درک خودش رو در اختیار خانوادهش میذاره و خانواده رو دوست خودش میدونه. تصمیمی توی خانواده گرفته میشه بر مبنای یک رفاقت پایدار و خیلی اساسی و بنیادیه که این اینکلوده. حالا این خیلی جذابه که ما بتونیم خانواده رو برای استقلال خودمون با صبر زیاد، چون به شدت صبوری میخواد، به شدت صبوری. من خودم تو خانواده‌ام این کارو کردم و ترجیح دادم که اینکلود برم جلو، که خانواده پشت مستقل باشم، یعنی احتراماتشون حفظ شده، رو سر من جا دارن و میبینی همه انتظاری هم نداریم و مثل یک پدر، مادر و فرزند یا رفیق، برادر و برادر و داداش. میبینی چجوری خیلی با. یعنی خوشحالم که بحث جنسیت رو کشیدی وسط که به این جنجال این تهش رسید و خیلی جذابش کرد.
بله استاد، من میخوام به صحبت های شما یه نکته رو هم اضافه کنم. همین بحثی که شما فرمودید یه مقداری هم برمیگرده به این که فرزند خودش رو اثبات کنه، یعنی نشون بده که از عهده این استقلال برمیاد، چون بالاخره خانواده پدر و مادر همیشه نگران فرزندشون هستن. فرزند باید نشون بده که هم میتونه این استقلال رو داشته باشه و هم در واقع مسیری رو به اشتباه نمی رود. این خیلی مهمه که نشون بده اینقدر قدرتمند هست که حتی اگر تنها زندگی میکنه مسیر رو به اشتباه نمیره. این یه جور اثبات توانمندی هستش که خب در خانواده هایی که به لحاظ فرهنگی بالاتر هستن، وقتی که میبینن فرزندشون میتونه این استقلال رو به خوبی حفظ کنه، کاملا بهش میدون میدن و اجازه میدن که این استقلال رو داشته باشه. میگم برمیگرده به فرد که این توانمندی خودش رو به اثبات برسونه. خیلی مهمه نگرانی های خانواده رو کاهش
بده. خیلی لطف کرد، من این قسمت هم اضافه کردم که فرزند باید مسئول باشه، آگاه باشه و توانمندیش رو به رخ بکشه. بله دیگه، بیان ادامه این بحث. خانم سر، بذار خانم سر رو بیارم بالا. خانم سر بیا بالا یکم صحبت کنیم.
بله استاد، در خدمتتون هستم.
ادامه بحث با شما، برو جلو ببینم چی میگه.
راجب
مسئول باشه، ادامهشو برو
یه بار دیگه میشه بگین؟ من یکم درگیر بودم. توانمند باشه یا
درباره شنید خانواده اینکلود و اکسکلود رو شنیدی؟
بله یه سری چیزا شنیدم. اینکه خانواده رو در تصمیمامون شریک کنیم یا اینکه خب این خیلی خوبه. بله متوجه شدم، این خیلی خوبه اینکه بتونیم خانواده رو تو تصمیممون شریک کنیم و این قدرت و توانایی داشته باشیم و ولی خب خیلی کار سختیه، خیلی کار سختی. و این کار سختیه، نه فکر میکنم اینکه کار سختی باشه یا آسون برمیگرده به خانواده، اینکه اونا چقدر به اعتقادات و باورهاشون معتقد هستن و برمیگرده به فاصله سنی پدر و مادر با فرزند. بعضی از پدر و مادر خب فاصله سنیشون با فرزندشون خیلی زیاده و یه سری عقیده ها دارن که نمیتونن، فکر میکنن برای عوض کردنشون دیگه خیلی دیره، یعنی جوره دیگه نمیاد پایین و اگر تو بخوای کار خودتو بکنی یا حتی در این باره باهاشون صحبت بکنی یه جوری متهمت میکنم به اینکه یکی تو رو شستشوی مغزی داده. و مثلا مثال میزنم، فکر کن خانواده شما خیلی مذهبی باشه و شما بیای راجع به یه چیز صحبت کنی که اصلا غیر مذهبی باشه، اصلا یه چیز عجیبی باشه.
الکل.
بله.
در مورد الکل صحبت کنم. در الکل صحبت کنم.
الکل.
آره الکل.
آره خب میگم مثلا راجب همین باشه. الکل. راجب الکل باشه. خب این اصلا یه مخالفت خیلی شدید و اینکه جملاتی ممکنه به پرخاشگری هایی ممکنه به تو بشه که اصلا چی بگم خیلی شدیدتر
از پیرسینگ. خانم سلام
بله.
واقعیش کن پیرسینگ دختر
این اینو مثال بکن من زدم
نه میخوام مثال بزنی یا تتو استفاده کنه ببین مشکل
نمیدونم همون تاتو استفاده کنه مشروبات الکلی استفاده کنه یا حتی مثلا پیشنهادشو بخواد بده مثلا یه خانواده مذهبی داریم بخواد پیشنهادشو بده یا آقا من میخوام تاتو بزنم اینجای دستم حالا دخترم یا پسرم
یا اصلا میخواد دوست بسن یا پسرم دوست دخترم بگیر با کی باید صحبت
آره همین میبینیم بستگی داره اینا همه بستگی داره اگه خانواده تو مذهبی باشه این که میخوای یه حرفی بزنی میگن حرف باید به وقتش بیاد اول اینکه وقتی میخوای راجع به یه چیزی صحبت کنی که اینقدر برای خانواده تو یک خط قرمز محسوب میشه اول اینکه سعی کن حرفو به وقتش بزنی یعنی حال همه خوب باشه که یه شرایطی باشه که قشنگ به حرفتو گوش بدن من دیدی و اینکه واقعا بشین حساب کتاب کن بعضی از خانواده هستن میگم انقدر مذهبی هم و انقدر مصرن روی اعتقاداتشون بعد تو یهو بخوای بیای بگی مامان من مثلا میخوام که با یه پسری دوست بشم دوست پسر داشته باشم ما کم جنایت ندیدیم در این باره دخترانی بودن که عاشق شدن و با کسی وارد رابطه شدن و کشته شدن چرا چون اعتقادات خانوادهشون اعتقادات پدر اعتقادات برادر چیز دیگه ای بوده و این دختر خب چجوری بخواد بیاد منطقی صحبت کنه که من عاشق شدم من این فرد دوست دارم من میخوام وارد این رابطه بشم بعضی موقع ها نمیشه
محمد میگه ببین محمد توی تلگرام توی اینستا میگه که میگه تا تو خانواده حرفی میزنم مورد قضاوت قرار میگیرن و خیلی بالب گفتش و کوده میشن له میشن و میگه مثلا میگم بی خود کردی میخوای مستقل بشی
درست
ادامه بده
آها داشتم راجع به مثال صحبت میکردم ایشون هم حرفشون واقعا درست بود میگم بستگی داره به خانوادت این که بخواد یا چه اعتقاداتی دارن که بخواد حالا بری باشون منطقی صحبت کنی اصلا ببینی میشه بری منطقی صحبت کنی و این پیشنهادو بدی بعضی چیزا خب نمیشه هرچی بخوای فکرشم بکنی بگی با هزار و یک زبان خوب بیام بگم و با هزار و یک مثلا محبت آمیز و فلان بخوام بیام بگم نه تهش نمیشه چون دیگه آدم بالاخره میشناسه دیگه خانواده خودشو و بعضی از پیشنهادات و اونجاست که دیگه کار خودتو میکنی اونجاست که میدونی مثلا اگه بری بگی اینجوری میشه اونجوری میشه اگه خیلی حالا من مثال زدم مثلا طرف عاشق یا مثلا دختر عاشق یه پسری شده باشه با خانواده‌شون خیلی مذهبی باشن بعد میدونه اگه بره بگی مثلا باباش میکشتش خب این دختره دو راه داره دیگه حالا یا بالاخره دلو میزنه به دریا یه کاری میکنه خودشو میسپره دست تقدیر و قضا و قدر اون رو میره جلو یا اینکه میره صحبت میکنه و یه اتفاقی این وسط میفته که امیدوارم اتفاق خوبی باشه و این موضوع استقلاله این راجبه این بود که داشتم صحبت میکنم راجبه این بود که حالا تا چه حد میتونیم خانواده رو درگیر خودمون و درگیر تصمیماتمون بکنیم که همه اینا حالا برمیگرده به خانواده خودمون اینکه چقدر به اعتقاداتشون پایبند هستن یا چقدر حرف فرزندشون براشون اهمیت داره تصمیمات فرزندشون همه چیز ما نیستیم همه چیز صحبت ما نیست این موضوع چیز 50-50 درصدش ما 50% خانواده و راجع به استقلال داشتیم صحبت میکردیم خواستم بگم که این موضوع یادم اومد ما خدا که ما رو آفریده به ما قدرت اراده و اختیار داده یه سری استعدادا هم بهمون داده که بتونیم تو این زندگی، تو این دنیا زندگی کنیم. ولی هیچ وقت بهمون نگفته چون من به قدرت اراده و اختیار دادم، عقل دادم، استعداد دادم، توانایی دادم به دیگه سراغ من نیاد، تو میتونی اساس به مشکل برخوردی دیگه نیاد سراغ من. خانواده هم همینه، حالا اگه به ما این لطف رو کردن، اجازه دادن که ما مستقل باشیم، روی پای خودمون بیستیم، کارمون بکنیم، این که حالا به یه مشکلی برخوردیم، این انتظار حالا از ما داشته باشن که نریم دیگه سمتشون، نمیدونم، این احساس میکنم یکم انتظار زیادیه، انتظار زیادیه. تحت این شرایطی نه من باید اونا رو رها کنم، نه اونا باید من رو رها کنم، و هوای همدیگر رو باید داشته باشیم، حتی زمانی که به من اجازه مستقل بودن دادم. و این مفهوم خانواده است، این مفهوم یک کانون مشترکه. سرحال ما یه نقطه مشترکی داریم که هر جایی بریم باز به همون نقطه برمیگردیم، و رهایی 100% فکر نمی کنم وجود داشته باشه. و من اگر به مشکلی برخوردم، حتی اگر استقلال کامل داشته باشم، با جسارت کامل ازشون درخواست کمک میکنم و این لطفشون رو فراموش نکنم.
مرسی، ممنون. من همه رو نوشتم. هوای همو داشته باشیم، حتی اگه مستقل باشیم و استقلال کامل داشته باشیم. این نکته خیلی قشنگ بود، مرسی خانم صرف. لطف کردی خانم صحرا. از پایین بیا بچه، دور آخره که دارم میخونم، تموم بشه دیگه این دور. خانم صحرا بیا بالا و درباره استقلال شد استقلال صحبت کردیم، نظر خودت رو بگو و ببینیم چجوریه و چیه و بیشتر ما رو همراهی کن.
سلام مجدد استاد. فکر میکنم که استقلال چند تا بود میتونه داشته باشه توی خانواده برای فرزندان. یه بخشش استقلال مالی میتونه باشه که فرزند خانواده بره کار کنه، بعد درآمدش رو، حالا برای درآمدش خودش تصمیم بگیره که میخواد باش چی کار کنه. یه بخشش برمیگرده به این که استقلال داشته باشه در مورد انتخابهای زندگیش، و یه بخشش هم برمیگرده به این که کلن مستقل باشه، یعنی که محل زندگیش رو کلن جدا کنه. که خب همه اینا به نظرم هم مزایا دارن و هم معایب دارن. من خودم آدمیم که خیلی دوست دارم خودم به چالش بکشم، خیلی دوست دارم از همه چی سر در بیارم. خیلی دوست داشتم که این استقلال رو تجربه کنم، منتها نه استقلالی که در مورد تصمیمات زندگیم باشه، انتخابای زندگیم باشه، نه، خیلی بیشتر از اینا تو ذهنم بود. یعنی می‌خواستم کلاً محل زندگیم رو جدا کنم. وقتی که با خانوادم در میون گذاشتم و اینو فهمیدن که چقدر من تمایل دارم به این کار، پذیرفتن. بعد تقریبا نزدیک خونمونم بود، محل زندگیمو کلن جدا کردم. قبلنم گفتم، قبلن که گفتین از تجربیاتتون بگین، من حدود شاید یک سال و نیم تنها زندگی کردم و خیلی چیزا من تو اون دوران یاد گرفتم، خیلی چیزا. خیلی چالش جالبی بود برام، خیلی تأثیر خوبی داشت توی زندگیم. ولی اون مدتی که تنها بودم، مدام داشتم از خودم میپرسیدم که چرا باید جای گرم و نرم خونه خودمونو ول کنم بیام اینجا، اینجایی که صبح تا شب تنهام و کسی نیست که اصلا باش صحبت کنم، چهره جدیدی نمیبینم، من کار خاصی انجام نمیدم، چرا یهو اینا به فکرم رسید، چرا باید ول میکردم اون محیط رو. مدام این فکر رو میومد تو ذهنم. خودم رو توی اون یک سال و نیم فکر میکنم که همین تنهایی و خلوت با خودم باعث شد که در مورد خیلی از فکرهایی که داشتم یکم تجدید نظر کنم. بعد به این نتیجه رسیدم که خیلی هم استقلال زیادم انگار خوب نیستش. و ترجیح دادم که در کنار خانواده باشم، ترجیح دادم که در مورد یه سری از مسائل زندگی اونا تصمیم بگیرن برام. به هر حال با خودم اینطور فکر کردم که اونا تجربهشون مسلما بیشتر از منه، بهتر میفهمن، بیشتر توی جامعه. و خب الان حس میکنم که اون مفهوم خانواده رو بیشتر درک میکنم. یعنی اون یه سال و نیم باعث شد که من انگار قدر خانواده رو، قدر این محیطی که توش هستم رو بیشتر بدونم. و چون رفتم و دیدم که خب خیلی خبر خاصی نیست، برای همین آرومتر شدم و الان چیزای دیگه ای تو ذهنمه، دغدغه های دیگه ای دارم، چالش های دیگه ای دارم توی زندگیم. یه نکته خیلی جالب دیگه ای که بهتون بگم اینه که همیشه بیشتر برای ما دختر خانم ها پیش میاد، از یه سنی به بعد که حس نیاز به همدم رو پیدا میکنیم و مسلماً خیلی همون این رو در ازدواج میبینیم، خیلی رویا پردازی میکنیم در این مورد، در مورد زندگی که مال منه، در مورد خونه‌ای که مال منه، در مورد جایی که مال منه، مدیریتش با منه، خودم تصمیم میگیرم، خودم در مورد جاهای مختلف خونه نظر میدم، تصمیمات خونه و چیزهایی از این قبیل. دوست داریم که این ازدواج رو تجربه کنیم، این زندگی مشترک رو انگار دوست داریم تجربه کنیم. من تو اون یک سال و نیم با یک دوست عزیزی که دوست 14 یا 15 ساله من بود و به شدت قبولش داشتم، به عنوان همخونه انتخابش کردم و خیلی هم طول روز همدیگر نمیدیدیم، اصلا خیلی نمیدیدیم همدیگر، یعنی تو اتاق بود، من بیشتر تو پذیرایی بودم و مگه اینکه سر نهار شام همدیگر میتونستیم ببینیم. ولی خب توی اون یک سال و نیم، با اینکه همجنس خودم هم بود، توی اون یک سال و نیم من به درک این که چطور میشه با یه نفر زیر یه سقف زندگی کردم رسیدم، حتی با اینکه خب همجنس هم بوده، ولی خب میتونستم یه سری نتیجه گیری هایی هم کنم از این مورد. فهمیدم نه چقدر سخته، چقدر آدم انگار نمیدونه یه چیزایی، نمیتونه که یه چیزایی رو پیش بینی کنه. اونم دوستی که من 14 سال بود میشناختم، مثلا رفت و آمد داشتیم و خیلی به شدت با هم صمیمی بودیم. خلاصه این که بحث به اینجا رسید که اینو گفتم، وقتی که با دوستم یه جا بودیم، صبح تا شب با هم بودیم، خب خیلی پیش اومده بود که ما خیلی از ساعات شبانه روزمون با هم بودیم، ولی اینجا توی یه خونه بودیم، تجربه متفاوت بود. وقتی که با هم بودیم انگار بخشای متفاوتی از شخصیت همدیگر رو دیدیم و این بخش متفاوته انگار خیلی برامون جذاب نبود، تا جایی که من بعد از اینکه، یعنی بعد اینکه ما خونه رو تخلیه کردیم، هر دو خیلی دوستانه تصمیم گرفتیم که قطع ارتباط کنیم با هم دیگه، انقدری که دیگه دیده بودیم از شخصیت همو، نمیگم شخصیت بد بودا نه، ولی انگار دیگه زیادی بروز داده بودیم. من به این نتیجه هم رسیدم، باز از این یه سری نتیجه گیری هایی هم برای خودم کردم. در کل استقلال اگر امکانش باشه که آدم بعضی از ابعادش رو تجربه کنه، یه حس خوبیه، یه حس خوشایندیه، یه تجربه خوشایندیه و از اون تجربه میشه خیلی نتیجه گیری های خوبی، به یه سری نتیجه گیری های خیلی خوبی رسید. این صحبت های من بود.
مرسی، وقت خوشی، خیلی لطف کردی صحبتی که شما کردی. استقلال مالی، استقلال محل زندگی، وقتی مستقل شدیم که علاف نباشیم، بیکار نباشیم دیگه، وقتی مستقل هستیم لابد یه برنامه و پلانی برای خودمون داریم که یه کارایی انجام بدیم. این یک مورد دیگه، استقلال ما رو به درک میرسونه که چقدر زندگی پرمعناست. مرسی که شراکت کردید. بریم نفر بعدی، خانم آوا، با ما باشید. خانم آوا. خانم آوا
سلام استاد، من ببخشید، من میخواستم در مورد یه موضوع پیش اومد در مورد پارتنر.
برو.
میخواستم بگم که یه پارتنر خوب که بتونن همدیگر رو باعث پیشرفت هم بشن، به همدیگه کمک کنن، یه پارتنر خوب خیلی عالیه، هیچ مشکلی هم توش نیست به نظر من. فقط موضوع اینه که این زیر 10%، فکر کنم این مال همه جا هم هست، کشور ما چه کشور دیگه، ولی من با موضوعش مخالف نیستم. و یکی این که حرفش پیش اومد بین دوستان که و به نظر من استقلال یعنی رها شدن نیست، رها کردن اون عضو از اون خانواده نیست، همیشه باید پشتیبانش باشیم، این اجازه و این فرصت رو به اون شخص بدیم که بتونه این استقلال رو تجربه کنه. وقتی اون گفتم وقتی سالم زندگی میکنه، وقتی میتونه توانایی داشته باشه، وقتی میخواد تحصیل کنه، پیشرفت کنه، این استعداد رو داره، باید شکوفاش کنی، باید کمکش کنی. وقتی این پوانا رو تو اون طرف میبینی، باید این فرصت رو بهش بدی، اگه ندی خیانت کردی در حقش، در حق اون فرزند، در حق اون شخص که این میخواد از این فرصت زندگیش استفاده کنه. و این که استقلال باید جوری باشه که باعث پیشرفتش باشه، میخواد طرف توی شهر دیگه زندگی کنه یا یه محله دیگه یا یه کشور دیگه، باید کمکش کنیم که به این پیشرفت برسه. به نظر من این یه محبت کردن به اون شخصه، حتی بهش انگیزه بدی. من اصلا مخالف استقلال نیستم، این اصلا نظر منه و میخوام این باز تاکید کنم که یعنی رها شدن اون شخص نیست، فقط در ادامه حرف دوستان و تایید حرف دوستان بود.
درسته، متوجه شدم، مرسی شرکت کردیم. بریم نفر بعدی، خانم باران از مشهد. بگو خانم باران، چیزی داری؟ صحبت آخری پایندیم بحث رو دیگه.
صحبت آخری یعنی دیگه خدافزی کنم استاد؟
نه خدافزی نه، بحث آخریه دیگه، نهایی داره میشه، جمع‌بندی داره میشه. من دارم این متنایی که شما گفتید رو می‌نویسم، تایپ میکنم، رو پادکست میذارم دیگه.
خب من الان چیزی به ذهنم نمیرسه، باز یکی از همکارا بگن دوباره.
مورد نداره، دوستانمون هستن. خانم نهول، خانم نفس گل، بیا بالا، دوست داریم صداتون رو بشنویم.
بله هستم خدمتتون آقای لشکر شکن، خسته نباشید میگم به همه دوستان و خیلی استفاده کردم و لذت بردم از صحبت‌های تک تک دوستان و اینکه خب بخوام ادامه صحبت‌های دوستان رو بگم و اینکه تکراری نشه دوباره حرف همون دوستان رو دوباره بخوام تکرار کنم، اینکه از نظر من خودم به شخصه با استقلال موافق هستم و به نظر من اینکه آدم‌ها یک جایی از زندگی باید به استقلال برسن و به هر حال این استقلال شخص حق طبیعی هست که باید هر فردی داشته باشه و از نظر من خانواده باید این موضوع رو تایید کنه و به شخص کمک کنه، حتی اگر اینکه نخواد به استقلال برسه باید بهش کمک کنیم تا اینکه بتونه به استقلال برسه و این فرصت رو براش مهیا کنیم. و خب این خودش خیلی تبعات خیلی خوبی هم در بر داره، اینکه خب خانواده های ما به علت اینکه اون روال سنتی و پیش رو داشتن الان خیلی بهتر شده این روال و اینکه به سمت و سوی استقلال خیلی دارن پیش میرن و خب استقلال برای فرزند دختر هنوز تو جامعه ما خیلی متفاوت هست با استقلال برای فرزند پسر. شرایط خیلی مهیاتر هست برای فرزند پسر که بتونه استقلال داشته باشه حالا از یه سنی به بعد، اما خب برای دخترها هم خیلی الان بهتر شده و خانواده ها بیشتر حمایت میکنن. و اینکه خب استقلال وقتی که باشه خود پدر و مادر هم یک باری از روی دوششون برداشته میشه و اون وابستگی کمتر میشه، چون که اگر استقلال نباشه و شخص بخواد همیشه توی دوران زندگیش به خانواده وابسته باشه، حالا به حمایتشون، به هرچی، چه از نظر مالی چه از نظر احساسی، این خودش آسیب هایی رو در بر داره که شخص حتما و حتما صدمه میبینه. اما خب در تکمیل صحبت های دوستان، این که به معنی رها کردن نیست و خانواده حمایت میکنه صد البته فرزندش رو، اما خب باید این استقلال بهش داده بشه، حالا چه در شهر خود که دارن زندگی میکنن، چه در شهر دیگه، چه در جای دیگه. و اینکه خب این تبعات خیلی خوبی داره و دچار آسیب هایی که فرد یا حالا افراد از این وابستگی که نسبت به خانواده دارن دیگه نمیشن و خیلی بهتر هست و نتیجه بهتری رو صد البته در بر خواهد داشت.
مرسی، خیلی لطف کردی شما خانم نفس گل.
خواهش میکنم. و اینکه یک صحبت هم
صرف.
آره، یه صحبت تکمیلی استاد من در ادامه صحبتم بگم، این که خب به هر حال ما اینجا این صحبت‌ها رو داریم انجام میدیم و بیان می‌کنیم، صد البته حالا تاکید می‌کنم که در تاکید صحبت‌های همدیگه هستش و ما از صحبت‌های همه دوستان استفاده می‌کنیم و قصد تحمیل نظر به هیچ کسی رو نداریم و اینجا هستیم که از هم یاد بگیریم و امیدوارم که تونسته باشیم منظورم رو خوب بیان کرده باشم. مرسی از همه دوستان، مرسی که صحبت‌های من رو شنیدن، شبتون بخیر.
مرسی، مرسی، ممنون، قطعا همینه. خانم سرا، آخرین بحث دیگه.
استاد عذر میخوام، گفتیم منو صدا زدیم یا سرو عزیز رو؟
خانم سرو توی اینستا هستش الان تو لایو ما. تو
سلام استاد، نه نبودم تو لایو.
نبودی الان دیگه؟ من
نه دیگه
موبایل رو گذاشتم یه گوشه دستم درد کرد.
همینجوری زجان هم کارم داشتین، اگر صحبت پایانی منظورتون بود من صحبت همو کردم.
نه میخوام تمام کنیم، خدافزی کنیم.
آره
با شنونده ها خدافزی کنیم، با دوستان صحبت پایانی اگر چیزی دارید بفرمایید، میشنوید.
صحبت پایانی نیست، خیلی خوشحال شدم صدای همه عزیزان رو شنیدم و امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشن. مرسی، خودتون هم خسته نباشین آقای لشکرشاهی.
سلامت باشی، قربون شرف. خب بقیه دوستان خدافزیاتون رو انجام بدید یکی یکی به ترتیب، بریم برای پایان کار دیگه. من بگم؟ باش برای من
بگم.
خانم چکاوک این خانم صحرا خیلی باله، مثلا هر کی حرف نمیزنه بیاد بالا واسه یه چیزی میگه. خانم چکاوک بیا خدافظی کن، حالا خانم صحرا خدافظی میکنه میره ها.
بله، من امشب یه مقدار دیر رسیدم به موضوع بحث، ولی بحث خیلی جالبی بود. دوستان موضوعات جالبی رو مطرح کردن که همه آموزنده بود. کاش میتونستم از اول در کنارتون باشم، ولی خب از همون جایی که من وارد شدم خیلی موضوعات جالبی مطرح شد. از شنیدنشون لذت بردم، از شنیدن تجربیاتشون استفاده کردم. از همه دوستان ممنونم که تجربیات و نظراتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. از شما هم خیلی متشکرم و ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید.
البته خانم چکاوک این فایل ها ضبط میشه و در قالب یه پادکست فکر میکنم 3 ساعت و نیم یا 4 ساعته در بیاد. یه پادکست خیلی جذاب شد که من تکی نمیتونستم هرگز به همچین زمانی دست پیدا کنم و فکر میکنم یکی از طولانی ترین کارهای ماه و فکر کنم رکورددار شد توی کارهایی که پادکسته که داریم درست میکنم. خب خانم باران از مشهد بفرمه.
با اجازه شما استاد بزرگوار، خدای اطلسی ها با تو باشد، پناه بی کسی ها با تو باشد، تمام لحظه های خوب یک عمر به جز دلواپسی ها با تو باشد. استاد جان، دوستان همراه، سپاس از شما که تا این هنگام از شب با ما همراه بودید. لبشان پرخنده، قلبشان از مهر آکنده. برقرار باشید.
این خانم باران که الان اومد مثل بولوزر میمونه، یعنی میاد خشن. صوتیشو گوش بدید، اولش اصلا قوقا کرد، شعری گفت و اصلا برنامه داشت. خیلی خوبه، ایده خیلی خوبیه. شما تا کسی این کار ایده به ذهنتون رسید عملیش کردید و همچنین توی این پادکست پایان کار رو با شعر زیبایی به اتمام رسوندی. خانم آوا، منتون برای پایان کار و خدافظی. خانم آوا، خانم آوا بود، الان خانم سهرام بالا.
بله استاد، میخواستم از این بحث عالی و قشنگ و زیبا که همه استفاده کردیم از شما استاد عزیز و دوستان تشکر کنم و خداحافظی و شب بخیر بگم.
مرسی از شما که شریک بودید در این بحث و خب خوشمندی انجام دادید و ذهنیت و قلبتون رو بیرون ریختید با ما شریک شدید. خانم نفسگل.
بله، تشکر میکنم از شما و همچنین همه دوستان عزیز. امیدوارم که سلامت باشید و پایدار. شب همگی بخیر.
شب شما هم بخیر. و من از جانب آقای مرتضی و آقای مشتبه و باقی بحث درکت کردم و نتونستم بمونم چون زمانش طولانی شد و آفلاین میخوان این کار رو گوش بدن. خدافظی میکنم. خدافظی کردی بیا بالا، یادم نمیاد.
من خدافظی نکردم. چرا نمیگی؟
شما خداحافظی کنید لطفا. من میگم خانم سر، خانم سهرا فیزیکو.
خانم سر یا سهرا؟
خانم سر رو گفتم، حالا شما اومدی.
استاد عذرخواهی میکنم، ما چون اول اسمم شبیه همه، من همه چه اشتباه میگیرم.
میخواد بعد مستقلم بشه. خب دوستان، مرسی که شرکت که خانم سهرا خدافظی که دیگه پایان و کار رو ببندیم، پادکست رو هم تموم کنیم تا پادکست بعدی یک شنبه شب با استودیو صدای هم.
بله حتما استاد، از زحمت شما خیلی ممنونم. از تک تک دوستان خیلی یاد میگیرم و همین شکی که بعد از هر پادکست هست که یکم توی نظراتی که دارم تجدید نظر کنم، به نظرم خیلی ارزشمنده و فکر میکنم که هدف تمام پادکست ها همین باشه. خداحافظی میکنم از شما و از همه دوستان.
دوستان در پناه حق، خداوند یار و نگهدارتون باشه، دلاتون شاد باشه. شنونده پیشنهادات خودتون رو به ما برسونید، در کست باکس، اسپاتیفای ما رو دنبال کنید و اگر ایده‌ای دارید حتما مطرح کنید. بنای هر خدایا رو نگهدارتون.